بسم الله الرحمن الرحیم. مصاحبه با جناب آقای محمد سیروس پیرامون نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی 11/10/1390. ممنون آقای سیروس که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. خب از اول شروع کنیم و از خودتون رو و حالا یه بیوگرافی مختصر از خودتون برای آشنایی مردم بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین انه خیر و ناصر و معین. تشکر میکنم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید و سلام عرض میکنم خدمت مردم شریف و بزرگوار شهر شهید پرور و تاریخی کازرون. انشاءالله که تو این فرصت بتونیم عرایضی داشته باشیم که مرضی رضای اول خدا باشه، بعد هم انشاءالله مردم شریف. بنده متولد 2/7/1349 در کازرون هستم، در محله بالا، در واقع محل اولیا، مراحل ابتدایی و راهنمایی رو در همین محله گذروندم و بعد از اون دبیرستان رو و بعد از اون دانشگاه رو در تهران. ما زمانی که انقلاب شروع شد، انقلاب عظیم و شکوهمند مردم شریف ایران، که شما مردم عزیز کازرون هم سهم بزرگی در این قیام بزرگ الهی داشتید، ما در واقع فکر میکنم که کلاس دوم دبستان بودیم. در واقع با توجه به این که در خانواده مذهبی و متوسط از نظر مالی به دنیا اومدیم، به هر حال مسائل انقلاب دخیل بودیم و با وجود کوچک بودن سن، در این حال ما هم و همراه برادران بزرگم و پدرم در مبارزات شرکت میکردیم. از کودکی مسجد می رفتیم همراه با پدر و برادرانم و همیشه نمازها رو الحمدلله و رحمان ما تو مسجد می خوندیم. تا اینکه انقلاب به پیروزی رسید، ما در حوزه از شبت که کارگاه های مقاومت و انجمن اسلامی دانش آموزان و همچنین بسیج شرکت فعال داشتیم و این بحث بسیج منتهی شد به دفاع مقدس و در حال حضور ما در دفاع مقدس. ما همزمان در اوان کودکی و پیروزی انقلاب اسلامی یک جلساتی که اون موقع با نام جلسات ایدئولوژی مطرح بود در خدمت شهید بزرگوار همت محمودیان بودیم، جلسات ایشون رو مرتب شرکت میکردیم در مساجد، خونه ها و حتی در کوه و بیابان که ایشون در حال یک نحوه خاصی از جهت تربیتی و اخلاقی داشتن که الحمدلله اکثر دوستانی که توی این قضیه شرکت داشتن، توی این جلسه شرکت داشتن، همه الحمدلله الان توی خط انقلاب و ولایت هستند و حزب الله هستند و همین جلسه بسیاری از دوستانی که توی این جلسه حضور داشتن به شهادت رسیدن. ما علاوه بر این تو چند تا پایگاه مقاومت شرکت داشتیم و کارهای بالاخره آمولمنتایی که پدرم و برادرانم در اون شرکت داشتن مرتب شرکت میکردیم تا اینکه سال 1363 از طرف پایگاه مقاومت مصبهین مسجد جامع شیخ و یه سری وسائلی کمک های مردمی جمع شده بود برای ارسال به جبهه های نبرد حق علیه باطل که ما اومدیم اینها رو به اتفاق تعدادی از دوستان پایگاه مقاومت رفتیم جبهه و جاهای مختلف این کمک ها رو تقسیم کردیم. اونجا ما فضای جبهه رو که دیدیم واقعیتش آنچنان تأثیر عمیق و شگرفی در ما گذاشت که اصلا مسیر زندگی ما رو در راه در حال دین و در راه نظام از اونجا تثبیت کرد. واقعیتش ما وقتی که رفتیم اونجا فضا رو دیدیم خیلی به حال تأثیر عمیقی رو ما داشت. وقتی که ما برگشتیم دیگه نتونستیم تحمل کنیم. تا یک سال به حال من در واقع تو این فکر بودم که کی تابستون میشه بتونم برم جبهه. حدودا یک سال الان 5-6 ماهی که در حال مونده بود تا تابستون بشه. بعد از اینکه تابستون شد در حال پدر مادرم رو راضی کردم که جبهه برم. متوجه این که سنم اقتضا نمی کرد شناسنامه داداش بزرگم رو برداشتم و خاطر عشق بالایی که به جبهه پیدا کرده بودم با شناسنامه برادر بزرگم و با زحمت خیلی زیاد و البته خوب جسمم بزرگ بود رفتم و در حال ثبت نام کردم. به زحمت تونستم برم آموزش و بعدش هم در جبهه‌های نبرد حق علیه باطل حضور پیدا کردم. مدتی رو در جبهه‌ها بودم، چندین عملیات و خط پدافندی رو شرکت داشتم. یک بالاخره مجبوریت‌های مختصری هم داشتیم که منجر به یک برخورد به جانبازی بنده شد. یکی از برادران من هم شون هم جانباز شدند و به شرف جانبازی نائل اومدند. بنده بعد از جنگ در موقع همزمان با پذیرش قطعنامه وارد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی شدم، نهاد مقدسی که حضرت امام فرمودند اگر سپاه نبود کشور هم نبود و واقعا در مواقع حساس همیشه این نهاد مقدس در خدمت مردم و کشور بوده و نظام اسلامی بوده و در خط مستقیم ولایت الحمدلله. این شد که ما در زمانی که قطعنامه 598 پذیرفته شد وارد سپاه شدیم و آموزش دیدیم و بلافاصله در سپاه کازرون مشغول به کار شدیم. مدتی در تبلیغات سپاه کازرون مشغول بودیم و بعد از اون 3 سال محافظ حضرت آیت الله ایمانی بودیم. بعد از این که مدتی هم بیت شریف حضرت امام توفیق داشتم که در حال باشن، بعد از اون تیپ امام سجاد رفتن. بعد از تیپ امام سجاد ما مدیریت حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس رو برای اولین بار تو این شهر رو اندازی کردیم و موفق شدیم تعداد بسیار زیادی از آثار دفاع مقدس رو در این شهر برحال جمع‌آوری کنیم، هم توی خود شهر خودمون و هم تو شهرهای استان. با توجه به این که برحال تیپ المهدی در جهرم بود و تیپ گردان فجر در واقع که دوستان برحال رزمندگان کازرونی تعداد زیادیشون اونجا بودن در تیپ 3 لشکر 19 قرار داشت، فسا و استهبان و جاهای مختلفی که برحال من آثاری و مسائلی در رابطه با شهدا و رزمندگان عزیز کازرونی میدیدم بلافاصله حرکت میکردم، اینا رو جمع‌آوری میکردم، به طوری که وقتی که من از اینجا رفتم یک سالی که کار کردم، کنگره سرداران شهید وقتی که تشکیل شد به من گفتن که شما در واقع یک پایه و بنایی گذاشتید که ما رو از همه کنگره های استان جلو انداخته و این باعث افتخار بنده هست. سال 1374 دانشگاه قبول شدم و در رشته ارتباطات اجتماعی شاخه روزنامه‌نگاری در دانشگاه علامه طباطبایی تهران مشغول به تحصیل شدم. همزمان با تحصیل مسئولیت هایی رو هم در سپاه پاسداران در فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران هایستانی داشتم، در معاونت فرهنگی و معاونت سیاسی. نشریه ای رو اونجا راه اندازی کردیم به نام صافی خبر که 3 سال نشریه اول سپاه بود، در حالی که نشریات زیادی در سپاه منتشر میشه. نشریه به نام صبح صادق از ابتدای انتشار من در خدمت این نشریه بودم و در پست‌های مختلف مشغول به خدمت بودم. این نشریه من در زمانی که این نشریه بودم 4 سال خبرنگار پارلمانی بودم و در مجلس کار میکردم و از این جهت به مجلس هم یک احاطه خوبی پیدا کردیم از نظر تقنین و به هر حال شرایطی که بر مجلس و نمایندگان حکم هست. بعد از اون حالا تو بخش‌های مختلف اونجا هم کار کردیم و علاوه بر اون نشریات دیگه هم داشتیم که به هر حال مثل پرواز عرفه و غیره تعداد زیادی نشریه داشتیم که نشریه دانشجوی بسیجی بود، پیام دانشجوی بسیجی بود برای شاید که بسیج دانشجوی دانشگاه ها بود و چندین نشریه دیگه که حالا من اگه بخوام بگم اطلاعی کلام میشه و وقت عزیزان رو ممکنه که بگیرم. همزمان ما مسئولیت های مختلفی در سپاه داشتیم، از مسئولیت ضبط و جمع‌آوری آثار دفاع مقدس در مرکز حفظ آثار ارزش‌های دفاع مقدس تهران، کنگره سرداران و شهدای تهران مدتی باشون ارتباط داشتم و کمک کار بودم، پروژه شهید بزرگوار حسن باقری کار کردم و به هر حال مسئولیت مختلفی که توی تشکیلاتمون داشتم از کارشناس ارشد مطبوعات گرفته تا در حال مسئولیت های دیگه. آخرین مسئولیت هم مسئول ارتباطات فرهنگی نیروی زمینی سپاه بودم، فرماندهی نیروی زمینی سپاه بودم. هر شبت که من یکی از کارهایی که موفق شدم انجام بدم راه اندازی یک مؤسسه پژوهشی بود به نام میهاد که در خصوص امور پژوهش در خصوص چگونگی امور فرهنگی دفاع مقدس این نشریه رو ما الحمدلله این مرکز پژوهشی رو راه اندازی کردیم و حدود 1-2 سال هم بیشتر از یک سال حدود 2 سال شد که ما مسئولیت اونجا رو به عهده داشتیم و مسئولیت های مختلف دیگه ای که حالا تو معاونت سیاسی و معاونت فرهنگی داشتیم که حالا من دیگه عرض نمی کنم. بعد از بازنشستگی ما که در سال 1387 اتفاق افتاد، ما با رتبه و با رتبه 17 یعنی سفیر دومی بازنشسته شدیم، وارد بعضی از امور بالاخره مختلفی تو عرصه مطبوعاتی و فرهنگی شدیم. چند تا نشریه بعد از بازنشستگی کار کردم. یک نشریه به نام تبیین به صورت هفته نامه برای فرماندهان نیروی انتظامی، یک نشریه به نام نشانه برای جهت مسئولین عالی نظام جمهوری اسلامی و همچنین فرماندهان عالی نیروهای مسلح ترتیب دادیم و منتشر کردیم که سردبیر شروع به عهده داشتم، تبیین هم همینطور سردبیر شروع به عهده داشتم. نشریه دیگه که الان هم سردبیرش رو به عهده دارم بوتن روزانه اخبار روز هست که برای فرماندهان عالی ستاد کل نیروهای مسلح به اضافه مشاورین نظامی حضرت آقا و شورای عالی امنیت ملی، وزارت دفاع و مرکز راهبردی نظامی سردار شمخانی هست. این اشریات هم الحمدلله داریم الان بعضیاشون رو هنوز داریم کار میکنیم. همچنین مشاور سیاسی و رسانه‌ای نیروی انتظامی هستم و چندین پست مشاور جای دیگه داشتم. الان عضو انجمن پاسداران اهل قلم هستم و عضو سامانه روزنامه‌نگاران حرفه‌ای کشور. صدها مقاله و گزارش و مصاحبه منتشر کردم که در مطبوعات مختلف منتشر شده و الحمدلله بازتاب‌های خوبی هم داشته که من از ذکر تک تک اینها به هر حال خودداری میکنم و وقت عزیزان رو دیگه بیش از این نمیگیرم. ما طرح‌های مختلف فرهنگی هم تا الان منتشر کردیم و به هر حال طراحی کردیم و به مرحله اجرا رسوندیم و الحمدلله تعدادش هم کم نیست، چه در سپاه چه بعد از اینکه بیرون اومدیم. آخرین طرحی رو که دادیم با توجه به مرحله مشکلاتی که در عرصه سایبری برای نظام ما به وجود اومد، در فتنه سال 88 انتخابات ریاست جمهوری نهم، ما طرحی رو تدوین کردیم که در زمینه سایبری بتونیم انشالله در مقابل دشمن مقاومت جدی داشته باشیم و حتی تک گسترده هم اتفاقا بهشون داشته باشیم و انشالله بتونیم در زمینه سایبری اینها رو شکست بدیم، که این طرح هم در مراکز اطلاعاتی نظام الان در حال بررسی هست. مسئولیت چند تا سایت رو داشتم و تعدادی پروژه، مثلا یک پروژه‌ای که ما گرفتیم توی کارهایی که انجام میدادیم برای مرکز اسناد انقلاب اسلامی بود، ثبت تاریخ شفاهی وزرای بعد از انقلاب اسلامی بود که ما پیش وزیران دولت‌های مختلف بعد از انقلاب می‌رفتیم و با اینا مصاحبه می‌کردیم، خاطرات، تجارب و مطالبی رو که داشتن میگرفتیم و اینها رو تدوین میکردیم و بعضی از اینها الان تبدیل به کتاب شده. من صافی خبر رو هم که داشتم به هر حال با توجه به کیفیت بالای مطالب این نشریه که برای حادیان سیاسی و فرماندهان کل سپاه بود، این نشریه هم تبدیل به کتاب سال شد و الحمدلله مورد توجه زیادی قرار گرفت. من زیاد وقت دوستان رو گرفتم، من حالا دیگه عذرخواهی میکنم اگه مطلب زیاد شد. بنده در حوزه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی مطالعات داشتم و الان و حتی کار کردم سالها و الان توی این سه حوزه مشاوره میدم. حوزه تخصصی ما هم که رسانه هست، حوزه تجربی ما هم فضای مجازی همون اینترنت هست.
خب جناب سیروس، چی شد که تصمیم گرفتیم کاندیدا بشین و وارد عرصه انتخابات بشین؟
این بحثش واقعیتش یک بحث جدی و در حال متعلق رو میطلبه که من سر شما رو در هم سر شما رو در بیارم، هم خوانندگان عزیز سایت رو. واقعیتش ما توی کارمون اطلاعات بسیار زیادی از مراجع مختلف، از مراکز مختلف به دست ما میرسه و ما با توجه به اینکه میبایستی که تو نشریاتمون اطلاعاتی رو ارائه کنیم که وقتی مثلا مسئولین کشور نشریه زنده رو میخونن این نشریه بایستی کاملا بروز باشه و اطلاعاتش بسیار دقیق باشه. بنابراین ما بایستی اشراف اطلاعاتی و خبری روی همه مسائل کشور داشته باشیم. از این جهت ما به هر حال بسیاری از مسائل رو اطلاع پیدا میکنیم و خبردار هستیم و روشون تحلیل داریم. متاسفانه مسائلی در کشور ما وجود اومده که زیبنده انقلاب بزرگ و شکوهمند ملت ما نیست و میبایستی که ما حتما با این مسائل مبارزه کنیم. مسائلی مثل فقر و فساد و تبعیض که در حال دامنگیر دستگاه های ما شده و جامعه ما شده، اینها به سفارش مقام معظم رهبری هم هست، اینها میبایستی که باهاش مبارزه بشه. و خیلی از بد اخلاقی های سیاسی و حتی فتنه هایی و انحرافاتی که الان در جامعه به وجود اومده، مثل فتنه 88 و جریانی که موسوم به انحرافی هست، گروه کوچکی در حال این بحث رو شامل میشن که ما واقعا از این جهت بسیار متاسف هستیم و در صورت میبایستی که ما توی این زمینه وارد میدان بشیم و در صورت نظرات و دیدگاه‌های خودمون رو ارائه کنیم. از طرفی مسائل دیگه‌ای هست در خصوص شهرستان که متأسفانه عقب ماندگی‌هایی در عین این که البته زحمات بسیار زیادی کشیده شده بعد از انقلاب اسلامی و تلاش‌های بسیاری انجام شده، وضعیت روستاها، وضعیت شهرها در کشور و واقعاً ما رتبه بالایی رو از کار و تلاش و سازندگی داریم، ولی متأسفانه شهر ما پیشرفت چندانی متناسب با جمعیت، متناسب با تاریخ و مردم بزرگش نداشته. از این جهت ما با سه هدف، ابتدا مباحث روشنگری و دوم جلب مشارکت حداکثری و سوم انشاءالله اگر خدا بخواد و مردم شریف ما رو قابل بدونن به ما رأی بدن، انشاءالله بتونیم افکار و برنامه هامون رو به صورت اجرایی به امید خدا اجرا به صورت به منصه ظهور بذاریم و اجرا کنیم به امید خدا. ما مشتاق هستیم که مردم بزرگوار ما یک رفاه نسبی داشته باشن، به مشکلاتشون رسیدگی بشه. الان ما تو حوزه شهرستان ملاحظه میکنیم که افکار عمومی شهر و شهرستان به هیچ وجه از وضعیتشون راضی نیستن. متأسفانه از خیلی از مسئولین رضایت ندارن و مسائل مختلفی الان توی شهرستان هست که باعث شده که ما توی صحنه وارد بشیم. انشاءالله که بتونیم توی زمینه مشارکت ثمر باشیم. انشاءالله
الان که شما کاندیدا شدید مستقل اومدید یا مورد حمایت حزب یا گروه یا تشکل خاصی قرار گرفتید؟
به صورت کاملا مستقل در انتخابات شرکت کردم و مورد حمایت تا الان که این مصاحبه ضبط میشه، یعنی تاریخ 11 دی ماه 1390، بنده مورد حمایت هیچ کدوم از احزاب و گروه ها نبوده و نیستم. به صورت کاملا مستقل اومدم و در خدمت مردم شریف هم هستم.
آقای سیروس، شما الان به عنوان کاندیدای نمایندگی مجلس مهمترین وظایف یک نماینده رو چه میدونید؟
نماینده در قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملا وظایفش تعریف شده است. هم خود نماینده و هم عمل وظایف ایشون کاملا مشخصه در مجلس شورای اسلامی. نماینده اولین وظیفه‌ای که داره وظیفه تقنینی و قانونگذاری هست که میبایستی که بهترین قوانین رو برای موکلینش که شما مردم شریف هستید که همون مردم شریف هستن بایستی که عشقت که به تطویب برسونن و تحقیق کنن، تجویش کنن و بهترین قوانین رو انشاءالله تطویب کنن برای مردم به این بزرگی که واقعا توی دنیا این مردم میشه گفت بی نظیر هستن، نه حتی کم نظیر، بی نظیر هستن. اولین و دومین وظیفه نماینده طبق قانون، وظیفه نظارت بر اجرای دقیق مصوبات قانونی مجلس شورای اسلامی هست. بنابراین این دو وظیفه قانونی تقریبا اکثر وقت یک نماینده رو قاعدتا بایستی بگیره. و اما یک نماینده با توجه به اینکه نماینده مردمش هست، تنها نماینده مردم هست در مردم شهرش هست در حاکمیت و تنها پل ارتباطی مردم هست با حاکمیت، میبایستی که حتما از مسائل و مشکلات مردمش اطلاع داشته باشه و این مسائل و مشکلات رو به حاکمیت منتقل کنه و برای اینکه برای رفع این مسائل و مشکلات تلاش کنه. در واقع میبایستی که به صورت پیگیری مسائل و مشکلات حوزه انتخابیش رو به سمع و نظر مسئولین عالی کشور برسونه و برای حلش تلاش کنه. این هم از به هر حال وظایف نماینده میبایستی باشه که به هر حال کسانی که بهش رأی دادن حداقل ازش انتظار دارن که مشکلاتشون رو بشنوه و کارشون رو پیگیری کنه. یک نماینده به هر حال نبایستی از مسائل حوزه انتخابیش غافل بشه.
از سعادتی رو که برای حضور خودتون بیان کردید، طرف اولتون رو روشنگری بیان کردید. می‌خواستم راجع به این هدف دونیم آقای ایرا کوتاه البته توضیح بدیم که روشنگری چه چیزی نسبت به چه چیزی.
بحث روشنگری همونطور که عرض کردم یک بحث مفصلیه. واقعیتش من اگه بخوام خیلی خلاصه عرض کنم، همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما مشکلات زیادی رو الان تو جامعهمون می‌بینیم و حتی در سطح مسئولین میانی به پایینمون مسائلی رو مشاهده می‌کنیم. سیاست بازی‌ها، سیاست زدگی‌ها، جناح بندی‌ها و جناح بازی‌ها و اینها متأسفانه برای مردم شریف ما مرحل ارمغان خوبی رو نداشته. بنابراین ما می‌بایستی که حتما مرحل مردم شریفمون رو از وضعیت، حالا در کل بخوام عرض کنم، بحث روشنگری رو مسائل بین المللی رو شامل میشه، مسائل منطقه خصوصا منطقه اسلامی و مسائل کشوری رو که اطلاع داشته باشن مردم شریف، استحضار داشته باشن که دارن، ولی خب ما به هر حال به صورت شفاف مطالبی رو خدمتشون توضیح میدیم. از جمله این مطالب این هستش که مردم شریف استحضار داشته باشن که ما در حال کشوری هستیم که تو این کشور واقعا سرمایه گذاری معنوی زیادی صورت گرفته. ما کشوری هستیم که پیشرو بودیم همیشه در همه مسائل، خصوصا مسائل دینی و مذهبی. الحمدلله مردم بزرگی داشتیم که همه حرکاتشون در حالی که کشوری انجام میدن ولی بازتاب جهانی داره، حداقلش واسطاب وسیع منطقه ای داره. بنابراین ما وقتی که نظامی رو بعد از نظام، تنها نظام شیعی جهان رو داریم که بعد از 1400 سال این نظام شیعی به وجود اومده و تنها نظام شیعی جهان هست و این همه سرمایه پای این نظام ریخته شده، میبایستی که حالا به هر حال مجاهدت‌ها، شهادت‌ها، رشادت‌ها، اسارت‌ها، شکنجه‌ها و هزینه‌های بسیار زیادی که تو این زمینه انجام شده، ما می‌بایستی که به هر حال این بنای رفیع نظام اسلامی رو ان شاءالله حفظ کنیم که به هر حال ستون خیمه این بنا هم در واقع ولایت فقیه هست که ما میبایستی که در این زمینه به هر حال توضیحاتی رو خدمت مردم شریف بدیم. ما متاسفانه الان توی بحث ولایت فقیه میبینیم که شناخت خوبی در جامعه وجود نداره، به خاطر همینه که مثلا وقتی فتنه به وجود میاد بعضی به هر حال ولایت رو بر نمیتابن و مطالب و فرامین ولایت رو متاسفانه گوش نمیدن و این باعث مشکلات عدیده‌ای در سطح جامعه میشه. البته ما الان خیلی از دستگاه‌های دیگه هم داریم که فرامین حضرت آقا رو متاسفانه به درستی عمل نمی‌کنن، از جمله همین مجلس خودمون، مجلس شورای اسلامی، که متاسفانه بعضن در مقابل بعضی از منویات مقام معظم رهبری از حضورتون که مقاومت کرده و اهداف حزبی، گروهی، سیاسی، باندی و شخصی بعضی از افراد باعث میشه که یک چنین مشکلاتی پیش بیاد. یکی از در حال مسائل بسیار مهمی هم که توی بحث انتخابات ما داریم همین شکل گرفتن انتخابات بدتر، انتخابات ناسالم هست که چند دور از ما داریم مشاهده میکنیم. متاسفانه پولهای کلانی که بعضی از افراد میارن هزینه میکنن و وعده هایی که میدن، رشوه هایی که میدن، متاسفانه با افرادی میشینن که واقعا این افراد به هر حال شایسته یک مسئول در نظام ما نیستن و یک مسئول در نظام ما در واقع باید بگیم شایسته نیست که در کنار افراد خاص بره بشینه. با هر کسی این افراد میشینن، به هر طریقی چنگ میزنن، به هر امکانی چنگ میزنن که فقط مجلس برن. متاسفانه جو روانی خیلی سنگینی را میندازن بر علیه افراد و کاری میکنن که بسیاری از افراد اصلا از زندگی ساقط میشن به خاطر اینکه توی انتخابات فقط خواستن که نظرشون رو ارائه کنن. و واقعا همون چیزی که امام فرمودن، انقلاب ما اومده جلوی زر و زور و تزویر رو بگیره، ولی ما میبینیم به تمام معنی یه دفعه تو مبارزات انتخاباتی این تجلی پیدا میشه، پیدا میکنه و ما اون بایستی که با این مسائل مبارزه کنیم. روشنگری ما از این دست هست. ما میبایستی که مسائل قومی، طایفه‌ای، منطقه‌ای، شهری، روستایی رو اینا همه رو کنار بذاریم، همینطور که بزرگان ما فرمودن اسلحه رو انتخاب کنیم. ما شرعا موظفیم که اسلحه رو انتخاب کنیم. بنده نمیگم من اسلحه هستم، ولی از همه برادران و خواهران عزیز صمیمانه تقاضا میکنم، تمنا میکنم که خیلی دقیق بررسی کنید. اصلا کار به این نداشته باشید که این شخص فامیل شما هست یا نیست. من به خانواده خودم، به فامیل خودم همین عرایض رو دارم والله، و حتی تو شهر و تو روستا همین حرفا رو میزنم، هیچ فرقی هم برای من نمی کنه. خیلی راحت بهشون میگم شما موظفید اصلح رو انتخاب کنید. من الان با حتی کاندیداهایی که توی انتخابات هستن میشینم باشون صحبت میکنم، ببینم یه وقتی خدای ناخواسته مطالعات من غلط نباشه، ببینم شاید یکی از اینها اصلح باشن و من اشتباه میکنم. حتی دوستان ستادم رو هم میشونم که با کاندیداها بشینن، سوال کنن، گفتگو کنن و ببینن اگر اینا اصلا هستن که وقتی ما وقتمون رو تلف نکنیم. چون طبق بالاخره آموزه های دینی ما، اگر ما بدونیم کسی دیگه این بهتر از ما میتونه این مسئولیت رو به عهده بگیره، ما حق نداریم تو صحنه وایسیم. مثلا
جناب
سیروس نواز
در میانه نظر روشن‌تر هنوز حرفی که شما بیان کردید که حالا بحث زدمندان سیاسی بازی سیاسی که بین مسئله شرط هم هست چه تو سطح کشور هر تو مرده اسبان بازی ها، حزب بازی ها و جناب بازی ها، به نظرتون آیا این کار رو یا حالا نوعی افشاگری کردن یا همون روشنگری کردن رو با یک رسانه با یک کار مطبوعاتی خیلی بهتر نمیشد اصطلاحا انجام داد و افشا کرد و روشن کرد سال با این که حتما ما بیم یک مسئولیتی رو اتخاذ کنیم یا مسئولیتی رو اخذ کنیم که اون مسئولیت خودش ممکن یک سری محدودیت هایی رو برای ما داشته باشه، با توجه به اینکه شما سابقه رسانه‌ای هم داشتید و توضیح هم بدید اگر تو این زمینه هم وقت سابقه رسانه‌ای داشتید فعالیتی کردید.
فرمایش شما کاملا متین سوال بسیار بجا و خوبی هست. ببینید ما در خصوص این سوال شما باید که بنده عرض کنم که بحث من فقط اینها نیست. واقعا الان مجلس ما به یک نمایندگانی احتیاج داره که آرمانگرا باشن، ولایی باشن، مردمی باشن و واقعا شجاع باشن و به تمامی با تمامی بالاخره تعریفش ولایی باشن، تعریف واقعیش ولایی باشن. ترجمه فرمید نمی شود گفت که حالا ما برویم بنشینیم تا کسان دیگری، فقط انتقاد کنیم و پیشنهاد بدیم تا کسان دیگری پیدا بشوند بیایند بروند مجلس و اونها این مسئولیت رو به عهده بگیرن. مجلس و نمایندگی مجلس در حال یک بحث مشارکتی. من خدمت شما در رابطه با این بحث برمیگرده به موضوع دومی که من خدمت شما عرض کردم، بحث مشارکت. بنده وقتی که میام تو صحنه میتونم چندین هزار رأی رو به سبب مشارکت های انتخاباتی و اجتماعی مردم اضافه کنم برای نظام و هر کس که دلش برای حیثیت نظام اسلامی میتپه بایستی کمک کنه این مشارکت حد اکثری باشه، به خاطر این که ما از اول انقلاب بحث انتخابات و مشارکت های انتخاباتی رو در واقع به صورت بی‌نظیری نسبت به تمام دنیا مشاهده کردیم. هیچ جا هیچ کجای دنیا شما سراغ ندارید که مشارکتش به اندازه مردم شریف ایران در انتخابات باشه. ما الان می‌بینیم که کشورهای مختلف دارن خودشون رو در واقع به خطر می‌ندازن، خودشون رو سینه‌هاشون رو سپر می‌کنن به گلوله بزرگ و کوچیکشون که فقط بتونن رأی بدن، حق رأی بتونن کسب کنن. مردم شریف ما از سالها از زمان مشروطیت و بعدش به معنای کامل کلمه بهمن 57 این پیروزی رو کسب کرد و از اون موقع تا الان 30 انتخابات رو حدودا برگزار کرده و مشارکت هم بالا بوده.
خب جناب سیروسان صحبتاتون یکی از ضعف‌های مجلس رو اشاره کرده که الان در اجرای برخی مجلسات رهبری کوتاهی میکنن، حالا ضعف‌های دیگر رو برای این مجلس یا مجلس‌های قبل وارد میدونید؟ چه ضعف‌هایی و راهکارهایی هم برای حلشون دارید؟
متاسفانه یکی از ضعف‌های اساسی که توی کشور ما وجود داره احزاب، همین مرحال احزاب هستن. من مخالفتی با تحزب ندارم، واقعیتش اصلا مخالفتی ندارم، ولی کارکرد حزب رو به معنای غربیش رو قبول ندارم. ببینید ما واقعیتش وقتی که میبینیم که یک حزب غربی کارکرداش چیه، بخوایم همون رو برداریم بیاریم تو کشور خودمون به همون شکل تو کشور خودمون بگیم این حزب چون اونجا موفق بوده اینجا هم میتونه موفق باشه، اینطور نیست، نمیتونه این کار رو انجام بده. ما حزب نیاز داریم ولی با تعریف کشور خودمون. اگر بخوایم با تعریف غربی به حزب نگاه کنیم، از پسش همین احزابی برمیاد که تعداد زیادیش تا حالا یا بستن یا خودشون تعطیلش کردن. اون مردم هم واکنش مناسبی نسبت به این حزب ندارن چون سابقه خوبی نسبت به احزاب ندارن. گذشته احزاب در زمان طاغوت و مقبل اون گذشته روشنی نبوده. معمولا احزاب وابسته به بلوک‌های قدرت خارجی بودن و متاسفانه حتی ما تو همین زمان اخیر خودمون هم بعضی احزاب داشتیم که به تمام معنی شعار به هر حال وابستگی سر دادن و تلاش برای این موضوع کردن و حتی تو حاکمیت هم که قرار گرفتن برای این کار بسیار تلاش کردن. بنابراین یکی از مشکلات ما همین حزبیه و مباحث حزبی است که در نظام ولایت فقیه میبایستی که یک باز تعریفی بشه احزاب، و وقتی که یک افرادی از این احزاب بالا میاد حداقلش اینه که در حال بر طبق مصالح مردم و نظام عمل میکنن، نه مصالح شخصی خودشون دنبال مصالح حزبی و باندی و جناحی گروهشون هستن. یکی از مشکلات مجالس ما این بوده متاسفانه. مشکل دیگه این مجالس ما، بعضی از مجالس ما، فقدان بنیه کارشناسی بوده. متاسفانه ما قوانینی میبینیم تو مجالس تصویب میشه که به خوبی این قوانین نوشته نمیشه، کار پژوهشی روشون انجام نمیشه، کار کارشناسی روشون انجام نمیشه، و عاقبت اینجور قوانین که کم هم نیستند متاسفانه و الان دارن خیلی هاشون اجرا میشن، بسیارش هم تأثیر شده، همین هستش که ما میبینیم که یک تا دلت بخواد قانون داریم، بعد ولی از بیقانونی رنج میبریم. در واقع از قوانین نبودن، عدم قوانین هر شبت که کارآمد و روزآمد ما مشکل داریم. خیلی از قوانینی که چاپ که مطرح میشه و به تصویب میرسه قوانینی هست که متاسفانه خیلی زود بایستی توشون تجدید نظر بشه، و تعداد قوانین خوبی که تصویب شده بسیار کم هست متاسفانه. پس یکی از مسائل و مشکلاتی که مجلس داره همین مشکل قانون هست. برمیگردم به بحث حزب، ما مجلس در واقع خانه ملت باید باشه، نه خانه احزاب و بعضا دولت ها و شرکت های بزرگ و سرمایه دار ها و مراکز قدرت و ثروت. مجلس میبایستی که منافع مردم رو در نظر بگیره، منافع کلی نظام رو در نظر بگیره، قوانینش بایستی متناسب با نیازهای مردم باشه، مشکلات مردم رو حل کنه، نه هر روز مشکلی به مشکلات مردم اضافه کنه. که این به خاطر همین هستش که کارکرد حزبی ما متاسفانه کارکرد درستی نبوده.
یه سال دیگه هم دیروز کارکرد احزاب رو مطرح کردیم. خب خیلی تعریف خودش همونجوری که شما صد درصد اطلاع دارید توی حالا نظام های غربی و اصلا اساس شکلگیریش یک جریانی است، گروهی از افرادی است که بر اساس سری منافع مشترکی برای رقابت و مشارکت برای تاثیرگذاری در قدرت تشکیل میشن. ما نمونه های بسیاری را در کشورهای اروپایی، نمونه های وارد شده کشورهای اروپای غربی شمال غربی و خصوص حالا بریتانیا داریم، میبینیم که حزبی که در مقابل دولت قرار گرفته به عنوان یک نمونه دولت سایه، به عنوان یک نمونه حزب کاملا منتقد داره تو صحنه عمل میکنه، دولت رو نقد میکنه، طرح میگه، برنامه میگه. و اینکه حالا شما اومدید تعریف کنید بگید که ما باید یک حزبی رو بر اساس نظام جمهوری اسلامی یا یک ساختار رو بر اساس نظام ولایت جمهوری اسلامی تعریف کنید، خواهشا میخوام که راجع به این بیشتر توضیح بدید که این حزبی که شما میگید این کارکرد غربیش رو قبول نداری، چه کارکردی رو براش قبول دارید و ساختاری که به شما برای اهداف جمهوری اسلامی تعریف میکنید چه ساختاری باید باشه؟
من یه مثال برای شما میزنم و شما میپرسم، انشاءالله که جوابتون رو بگیرید. بهترین برنج دنیا در شمال کشور ما داره به دست میاد. آیا چون این برنج در شمال به دست میاد ما میتونیم بریم توی یزدم این برنج رو بکاریم؟ یا آیا حالا اون چیزایی که توی یزد، اون محصولاتی که توی یزد، تو اون آب و هوای کویری یزد به عمل میاد، آیا تو شمال کشور هم میتونیم به دست بیاریم؟ پس بنده عرضم اینه، همونطور که مسائل علوم انسانی هم الان یکی از مشکلات جدی ما همینه که ما میریم یک تعریفی رو از غرب برمیداریم میاریم، یک معارفی رو، یک دانشی رو از غرب برمیداریم میاریم، بدون اینکه بر اساس مصالح و فرهنگ و اجتماع و شرایط کشور خودمون و مردم خودمون و روحیات و
دین و آیین این مردم این رو باز تعریف کنیم، به همون شکل میخواییم بیاریم تو کشور خودمون همون رو اجرا کنیم و میبینیم که علوم انسانی ما به همین شکلی که حضرت آقا میفرمایند و دیگران میفرمایند الان برای ما دیگر بزرگان الان برای ما شده یک معزن. حزب هم همین طوریه برادر من. حزب هم اگر ما یک باز تعریفی ازش نداشته باشیم نمیتونیم موفق باشیم، نه حالا بلکه تا سالهای دیگه هم باز تعریف نکنن و مدل حزب در جمهوری اسلامی رو ارائه نکنن همین است که
احمد نظر میاره این مدل داری خود تو ساختار خاصی برای این
نظام نداریم. ما نظام دینی است، نظام شیعی است، نظام ولایی است. این باید مطالعه بشه. این که من نمیتونم الان بگم که حالا دقیقاً فلان طور
داره. نظر شماست که این درستی که
من برای این موضوع حرف دارم، نه اینکه نداشته باشم، ولی الان به هر حال این بحث تئوریک رو ما نمیتونیم تو این جلسه مطرح کنیم.
خب آقای سیروس، داخل مجلس در فراکسیون‌هایی هست و باندهای قدرتی در پشت اینا قرار داره و خیلی هم میگن رأی‌گیری هایی که تو مجلس صورت میگیره از قبل نتیجهش مشخص رو اینجا مشخص شده که مثلا تر یا لایه رأی بدیم یا ندیم و این چیزی که ما در واقع میبینیم که حالا اونجا نمانده رأی میدن از پیشتر شده است. تو این شیوه رأی‌گیری رو تو مجلس کنونی قبول داری که هست؟
هست کردم. اینو منبعث از همون تحذب و مباعث خاص سیاسی است که متاسفانه مبنای درستی نداره. بله اینطور هست. من به شخصه تو مجلس بودم و به وفور این مسائل رو دیدم که فراکسیونی تصمیم گرفته میشه. گرچه تو این دوره اخیر فراکسیون اصولگرایان نتونست خوب به این به هر حال به این تصمیم جمعی به یک تصمیم جمعی تو عمده مسائلش برسه، ولی به هر حال عمدتاً اینطور هست که فراکسیونی تصمیم گرفته.
خب اگه اینجوریه حالا یه فرد به تنهایی میتونه تأثیر گذار باشه داخل مجلس؟
ببینید قبل از این که من خدمتتون عرض کنم که بحث این که من به تنهایی اومدم، من در واقع عضو حزب الله هستم و الان کاندیدای مستقل هم کم نیستن تو عرصه کشوری، کاندیدای مستقل هم کم نیستن. ضمن این که در تراز تصمیم گیری کلی ما در بحث اصولگرایان قرار میگیریم، توجه میکنید، و قطعا اگر فراکسیونی تأسیس بشه که ببینیم که تو اون فراکسیون مصالح مردم و نظام در نظر گرفته میشه ما به اون فراکسیون خواهیم پیوست.
جناب آقای سیروس، با توجه به تمام صحبت که الان راجع مجلس رو بیان کردید اینجا، مشکل اساسی رو شما در همان وجود نظام حزبی قوی میدونید. طبیعتا اینجور که شما دارید میگید باید ما این رو بپذیریم که الان نظام حزبی به شیوه غربی اون در ایران نهادینه شده، رأی ها داره بر اون اساس داده میشه و نماینده ها بر اون اساس انتخاب میشن و بر اون اساس رأی میدن، درسته؟
من فرمان شما رو یه اصلاحیه کوچیک میزنم، میگم مراکز قدرت و ثروت دارن این وظیفه رو به عهده دارن و انجام میدن. نمیگم تمام مجلس اینطور هستا، نه خدای ناخواسته من نظرم به هیچ وجه اینجوری نیست، ولی بخشی از مجلس متاسفانه منبعث از همین مراکز قدرت است.
شما اونها افشا خواهید کرد در
نقطه افشا؟ نه، روشنگری میکنیم. مردم میدونن، مردم آگاه هستن، ولی ما انشاءالله در این خصوص با مردم گفتگو خواهیم.
اگر مردم آگاهی دارد اصلاحات چرا باید همون نماینده ها انتخاب میشه؟
گفتم که از وقتی که تزویر به تمام معنی لباس حق می پوشه و میاد توی صحنه، این مشکلات متاسفانه به وجود میاد.
آقای دوست، الان یه مشکلاتی بین دولت و مجلس وجود داره، رابطه شون زیاد حسنه نیست. دولت میگه مجلس تو لایه ها خیلی دستکاری میکنه، مجلس میگه دولت بودجه رو کم زیاد میکنه، درست اجرا نمیکنه. شما فکر میکنید چجوری باید این رابطه تعریف بشه تا این مشکلات به وجود نیاد؟ ضعف قانونی وجود داره یا نه هیچ کدوم پایبند به حق خودشون نیستن و فراتر از حق خودشون میخوان؟
ببینید مجلس شورای اسلامی اصوره فضایل ملت هست، در واقع نمایندگان مجلس. وقتی که ما یک مجلس، حالا اینجوری بگم، وقتی که ما یک مجلس قوی و کارشناس داشته باشیم، یک چنین مشکلاتی پیش نمیاد. متاسفانه خیلی از کارهایی که انجام میشه اصولی نیست. من ها خدمتتون بگم که مجلس اجازه دارد در قوانین، در واقع در لوایح که از طرف دولت به مجلس فرستاده میشه، دخالت کنه، نظر کارشناسی بده، کم و زیاد کنه، بودجه رو بالا و پایین ببره و هر کار دیگه‌ای که بر اساس مصالح مردم و نظام باشه انجام بده. نمیگم نبایستی با دولت همکاری کنه، چرا؟ دولت در واقع وظیفه سنگین و توقع‌فرسای اجرا رو به عهده داره و مجلس باید باش همکاری کنه، ولی این هم بدان معنی نیست که مجلس میخواد چوب لای چرخ در واقع دولت بذاره. دولت هم میبایستی با مجلس تعامل داشته باشه، نزدیک باشن با هم. اگر بر اساس منافع مردم و نظام اسلامی واقعا میخوان اینها به درستی مسائل رو پیش ببرن، هیچ وقت تضاد و درگیری به وجود نمیاد، و اگر هم به وجود بیاد ما یه فصل الخطابی داریم و اونم ولایت هست. مشکلی از این جهت ما اصلا بنبست قانونی تو این کشور نداریم. الحمدلله یکی از کشورهایی هستیم که هیچ بنبست قانونی هیچگاه نداریم. قانون اساسی داریم ما که مترقی‌ترین قانون اساسی در دنیا هست.
بعد آتیروس، نظرتون در رابطه با این طرح نظارت مجلس بر نمایندگان چه تصدیق شده؟ چه هر قبول دارید باید باشه؟
ببینید ما تو این کشور همه مقامات رو میبینیم که به شکلی نظارتشون هست، حتی رهبر معظم انقلاب، ولی تو مجلس متاسفانه نمایندگان هر کاری میکنن هیچ نظارتی روشون نیست. بعدم اگر افراد خدای ناخواسته ناسالهی بیان مردم رو فریب بدن و برن توی مجلس و کارهایی بکنن که مخالف مصالح مردمه، کسی نمیتونه با اینا برخورد کنه. همش برمیاد به هیئت رئیسه، هیئت رئیسه هم اینا رو وتو میکنه و نمیذاره مشکلی برشون پیش بیاد. دیگه از این 3000 میلیارد بدتر که ما نداشتیم که دو سه نفر از نماینده ها توی این مسئله متاسفانه دست داشتن، اینا رو بردن زندان مثل آب خوردن، هیئت رئیسه اینا رو کشید بیرون. چرا باید این چیزی باشه؟ اگر این تخلف کرده بایستی برخورد بشه باش، تازه برخورد با چنین فردی باید سنگین تر باشه. کسی که مسئولیت داره، کسی که سوگند یاد کرده منافع مردم و نظام اسلامی رو بر منافع شخصیش ترجیح بده و برای مردم کار کنه، چطور میشه میره تو یک اختلاس به این عظیمی که تو تاریخ کشور بسابقه هست شرکت کنه و تفیه هم نتونه این رو بازخواست کنه؟ این از عدالت به دوره. و بسیار این مسائل و مشکلات دیگه هست که بایستی که به هر حال یک مکانیزم نظارتی در مجلس وجود داشته باشه. افرادی که میان موفق میشن مردم رو فریب بدن بیان، اونجا باید یه نظارتی باشه که نتونن سوء استفاده های آنچنانی بکنن. بنابراین یکی از اشکالات بزرگ مجلس هشتم این هستش که مقام معظم رهبری، وقتی که خودشون هم درخواست کردن که مطرح کردن در حضور مقام معظم رهبری هفتم خرداد 1389 مطرح کردن و مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای ایشون فرمودن که به نظارت بر خودتون رو تطبیق کنید، اینها متاسفانه یک سال و نیم هنوز اون کار رو انجام ندادن و طرح نظارتی هم که مصدق شده از طرح نظارت قبلی بسیار ضعیف‌تره. و بنده به نظرم میرسه که بایستی حتما این طرح نظارت یک طرح نظارت قوی و کارآمد باشه و کسی نتونه هر کاری دلش خواست تو این کشور انجام بده.
آیسی بست الان داخل مجلس
دو تا نظریه صحبت کردیم
داخل مجلس دو تا نظریه وجود داره. یه درز نمایندگان معتقدن که آدم ما باید نگامون به فرنگوش رهبری باشه و منتظر باشه میبینیم رهبری چی میگه اونو انجام بدیم. یه ذه دیگه میگن نه مجلس کار خودش رو میکنه، آره هر انحراف یا مشکلی پیش اومد رهبری نظرش رو اعلام میکنه. شما کدوم دو تا از این نظریات رو قبول دارید؟
حتما به قبول بنده نیست.
نظر خودت؟
بله نظرم رو عرض میکنم ولی به قبول بنده نیست. ببینید من یک مثال میزنم. من رفته بودم تو همون بحث ثبت تاریخ شفاهی وزرای بعد از انقلاب، من خدمت آقای دکتر توکلی رسیدم، دکتر احمد توکلی که الان رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس هستن، ایشون من ازش پرسیدم وقتی وزارت کار بودی یک مشکلاتی تو کابینه داشتی و اینها چطور شد؟ یک مطلبی رو گفتن که واقعا من تعجب کردم. گفتن که من اومدم تحریم وسیله حضرت امام رو آوردم گذاشتم وابننداد بر اساس تحریم وسیله اومدم قانون کار رو بر اساس برداشت خودم نوشتم. بعد با من درگیر شدن صاحبان صنایع و بالاخره کارگرا و اینها همه مشکل پیدا کردن، حتی کارگرا البته بیشتر مشکل پیدا کردن. بعد میگفتش که ما به اتفاق نخست وزیر و چند نفر دیگه رفتیم خدمت حضرت امام. بعد حضرت امام گفتیم که حضرت آقا ما بر اساس، گفتن که شما چرا به چنین شکل قانونی رو مصوب کردید؟ میگم من به حضرت امام پاسخ دادم که من این تعیین وسیله شما رو میگم با خودم برده بودم، میگم یکی یکی نشون دادم که من بر اساس این قانون نوشتم، بر اساس این قانون نوشتم، میگم همه قوانین رو و لایحه رو فرستادم مجلس، قانون کار عموم اولین قانون جمهوری اسلامی. میگم امام در تعیین وسیله رو بست گذاشت کنار، گفت برید بر اساس زمان، بر اساس زمان بسنجید ببینید که چه قانون کاری بر اساس زمان کار آمده. در واقع نه اینکه مخالف تعیین وسیله باشه ها، نه، برداشت اون آقا خیلی برداشت درستی از تعیین وسیله نبوده. گفت شما برید بر اساس زمان پژوهش کنید که چه کار میشود کرد، بعد اون وقت مجلس هست، شورای نگهبان قانون اساسی بر اساس اعتقاد که قانون اساسی و مسائل شرعی این رو بررسی میکنه و میگه. امام اونجا فرموده بودن من وزیری میخوام که شیر باشه، از زیر روباه نمیخوام. الان هم همینطوره، مجلس باید مجلس قوی مقتدر و شیر باشه. و اگر مجلس سالمی ما داشته باشیم و نمایندگانی که اصول رو به خوبی بشناسن، نیازی به سرانگشت دخالت رهبری نیست. اگر هم اشکالی اشتباهی صورت بگیره حتما از آقا تذکر می‌فرمایند و اونها هم اصلاح می‌کنند.
یعنی شما نظرتون برای اینه که مجلس باید کار خودش رو طی بکنه، روال خودش رو طی بکنه و هر جا که خود رهبری اشکال رو دیده خودشون تذکر رو خواهند داد؟
بله همینطوره. البته اون ابتدای کار هم بایستی که ما به هر حال مصالح رو تو مجلس در نظر بگیریم، همه مصالح و همه اصول رو در نظر بگیریم، نه اینکه بیان در یک سال بیشتر از تعدادی که توی یک مجلسی که حالا نصف بیشتر مصوباتش رو شورای نگهبان رد کرد بیان کاری کنیم که شورای نگهبان مرتب بخواد قوانین رو برگشت بده به مجلس و دوباره کاری بشه. و این نشون میده که یک مجلس غیر کارشناسی هست.
شما توی صحبتات رو فرمودید که ما باید ولایی باشیم با تمام تعریف و معنا، یعنی تمام تعریف و معنای ولایی بودن رو شما در همین چیزی که الان گفتید می‌دونید واجب رابطه نماینده و رهبری.
بله یعنی اگر حضرت آقا توی موضوعی مجلس وارد شد، حضرت آقا فرمودن که این کار انجام نشود بر اساس مصالح نیست، این فسخ خطابه، بی تردید مجلس باید اجرا کنه. حتما هم مطمئن باشید که حضرت آقا هیچ وقت خلاف مصالح مردم و نظام و اسلام عمل نمی کند.
شما توی صحبتاتون باید اشاره داشتید که مجلس شورای اسلامی اصاره فضائل ملت هست. خب ما حالا چون بحث مجلس همون تموم شد، داریم وارد یک حوزه دیگر از سوالات میشیم. اشکالات بسیاری رو هم در مجلس وارد کردید و خب طبیعتاً وقتی که مجلس اشکالات زیادی داشته باشه، این اشکالات همونجور که اول مجلس اساره فضایل باشه، بتونه اساره اشکالات ملت رو هم باشه. یعنی این اشکالات رو شما طبیعتاً به پایین و به مردم و به انتخاب کنندگان هم سوق بدید.
نه اینطور نیست. اکثریت مردم ما و قریب به اتفاق الحمدلله مردم مسلمان متدین و غیوری هستند. همینطور که اصلا نظام ما چجوری سر پا مونده؟ نظام ما که مبتنی و متکی به نیروی نظامی نیست، مبتنی به رأی مردمه، مبتنی به اراده مردمه، پشتیبانی مردمه. اگر مردم نباشن نظام ما یک روز سر پای خودش نمیتونه وایسته با این همه دشمنانی که داره. بنابراین مردمی این چنین شریف و بزرگوار و غیور هیچگاه نماینده مسئله دار رو تو مجلس نمیفرسته، مگر اینکه اون نماینده بیاد خودش رو بذب کنه و جور دیگری خودش رو نشون بده.
آقای سیروس، شما اولای صحبتاتون اشاره کردید که حالا با وجود اینکه بیش از 30 سال از انقلاب گذشته، هنوز بحث مشکلات مثلا فقر یا ناعدالتی هایی وجود داره در کشور. بین مردم حالا یه صحبت هایی هست که حالا این مشکلات وجود داره، اگه رهبری میدونه چرا اقدام نمی کنه، اگه هم نمیدونه که حالا ضعفه.
من یک موضوعی رو که توی اون بحث روشنگریم حتما خدمت مردم شریف تو جلسات هم عرض میکنم و هم عرض خواهم کرد، این هستش که ما بایستی که ولایت فقیه رو بشناسیم، تعریفش رو بدونیم و جایگاهشون رو در قانون اطلاع داشته باشیم. این که شما بفرمایید که مثلا ولایت فقیه چرا مثلا این مشکلات وجود داره، آیا ایشون میدونه یا نمیدونه، اگر میدونه فلان، اگر نمیدونه چنان، یک چنین مثلا بیایید نتیجه رو از یک صغرا کبرای معیوب بخواییم بگیرید، این درست نیست. ببینید جایگاه ولایت فقیه کاملا مشخصه در قانون و تعریفش. من خواهش میکنم همه دوستان، از همه خواهش میکنم که اصلا بحث ولایت فقیه رو برن مطالعه کنن که یعنی چی، کتاب ولایت فقیه رو برن مطالعه کنن، در خصوص ولایت فقیه اطلاعات و آگاهی داشته باشن. اصل ولایت فقیه یک اصل واقعا ترقی در دنیا هست و الان شما ببینید تمام کشورهایی که انقلاب کردن و دارن شهید میدن و مجروح میدن، هزاران مجروح رو دارن میدن، الان دارن میان میگن که ما چیکار کنیم، مدل حکومتی میخوایم. سنی هستن ولی دلشون میخواد وقتی که میان موفقیت های ما رو دیدن تو بخش‌های مختلف، اگر سنی نبودن مطمئن باشید که بحث ولایت مطلقه فقیه تو زمان ما حتما محقق میشد. ولی اینا سنی هستن، در این حال میان الان. من خاطره ای رو از شبت که یکی از بزرگانمون عرض کنم که من بندش خودم شنیدم، ایشون میگفت که من رفتم تونس همین چند وقت پیش قبل از این که قانون اساسیشون نوشته بشه، اون من رفتم تونس، این آقای همین مسئول همین حزب النهضه، آره آقای غنوشی، بله، میگفتش که من بهش گفتم که رفتم اونجا، گفتم که من اومدم فقط یه سری بزنم تبریک بگم انقلابتون رو، پیروزی انقلابتون رو، و از اینجا برم. گفت نه نه نه، ما با شما خیلی کار داریم، ای کاش شما نمایندگان اینجا میفرستادید روی تدوین قوانین ما نظارت میکردن. و البته اونا اومدن اینجا و بسیاری از قوانین ما رو با خودشون بردن و نظامات ما رو، بالاخره ترتیب قوای ما رو، اینا همه رو با خودشون بردن. ایشون میگفتش که خیلی به من اصرار کرد که هیئتی که داره تدوین میکنه قانون اساسی رو، شما بیام رو خواهش میکنم یه سری به اینا بزن، فقط یه نظارت کلی رو اینا بکنه تشریف ببر. من رفتم اونجا، اون کسی که رئیس هیئت تدوین قانون اساسی بود باهاش صحبت کردم، میگفت بهش گفتم که شما قانون اساسیتون بر اساس چی مینویسید؟ میگفت که این دفترش که داشتم مینوشتم، برگه‌ای که داشتم مینوشتم، میگفت بالاترش من دیدم که نوشته قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. قانون اساسی ما رو برداشتن دارن از روش کپی میزنن. و البته خب خیلی از مثلا حالا مفاهیم و واژه ها رو اینا داشتن در اساس مفاهیم و واژه های خودشون تغییر میدادن، ولی شکل قانون اساسیشون شکل قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. راجعه میکنیم میگفت اصلا نیازی به حضور شما نیست، اون مسئولی که تحضیح قانون اساسی ما داریم قانون اساسی جمهوری اسلامی رو می‌نویسیم برای اونجا. و حالا از این جهت ما در حال استنادات بسیار زیادی داریم که بخواییم حالا عرض کنیم. ولایت فقیه اینجوری نیست، ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی مسئولیت اجرایی ندارند و نمیتونن تو همه ریز جزئیات حکومتی بیان وارد بشن. هر حال کشور قوای مستقر داره، کشور نظام مستقر داره، ما هر حال نمیتونیم که بگیم که رهبری بیا تو همه چیز وارد بشه. اگر این طور بشه که دیگه ما بنده خدا واقعا نمیشه که مثلا از ایشون یک چنین انتظاری داشت. اصلا قوای ما به شکل دیگه چیده شده، وظایفشون هم تعریف شده. حضرت آقا در مرحال میان مسیر کلی نظام رو مراقبت میکنن که از خط خارج نشوند و از طرفی هم نظارت کلی دارن روی مسائل مختلفی که در سطح کشور میگذره و اگر تخلفی صورت میگیره به سرعت ایشون در حال برخورد میکنن و روابط بین قوا رو هم به نحو احسن تا حالا مدیریت کردن که واقعا مدیریت ایشون عالی است. و همونطور که حالا من جسارت با همونطور که سید حسن نصرالله چند وقت پیش گفتم که من معذرت میخوام از برادران ایرانی هم، ولی میخوام بگم که شما هنوز جایگاه ولایت فقیه و شخص حضرت آیت الله خامنه ای رو خوب نشناخت.
سوال رو قبلا هم تکرار کردم، دوباره هم تکرار میکنم. وقتی روشنگری هم پرسیدن این سوال رو، شما خودتون رو روزنامه‌نگار معرفی کردید، تحصیلات و از پراتون زمینه داشتید. تو این دوره طولانی با ترجمه سوابق طولانی روزنامه‌نگاری که فرمودید، در ارتباط با افکار عمومی و همه این صحبت های کلان کردید، روشن کردن افکار عمومی، روشن کردن جایگاه ولایت فقیه نداره یک قشر خاص، بلکه بحث معلوم افکار عمومی. برای
این افکار
عمومی شما خودتون به شخص چی
کاری
را انجام میدید؟
دوره خدمتتون. ببینید، من توی این زمینه تلاش‌های زیادی داشتم، صافاً و خداوکیلی. من دغدغه‌ام واقعیتش ها، چون من از جنس خود مردم هستم و اصلا کلن سپاه از جنس مردمه و واقعاً چیزی به غیر مردم نیست سپاه. یعنی سپاه یک نیروی نظامی صرف نیست، از متن مردمه. بنابراین ما هم هیچگاه جدای از مردم نبودیم، همیشه تو مردم بودیم و واقعا هم همیشه تلاشمون برای مردم بوده. من الان بعضی از نشریات هم اینجا هست، میتونم به شما نشون بدم بعضی از اینها رو که تمام خط در مقابل بعضی از قوانین وایستادن. الان من نمونه نشریه دارم که لایحه ای از دولت رفته به مجلس که بر اساس اون بسیاری از ارزش‌های انقلاب منکوب می‌شده و از بین می‌رفته. بنده اومدم این رو به هر حال به صورت ویژه افشا کردم. از طرفی این حالا تو بحث سیاسیش، از طرفی ما توی بحث مثلا مردمی، مثلا میگم حالا من به صورت مثال خدمتتون عرض می‌کنم، یه روزی ما رفتیم یه فروشگاهی دیدیم که به هر حال این تو فصل به هر حال درو برنج شمال کشور، دیدیم که برخلاف قانون برنج خارجی چیده تو سقف برنج خارجی چیده شد. گفتیم این برنج ها از خود اومده؟ گفتن دارم میدیم به فارنده. من خیلی تعجب کردم، تلنگر پارلمانی بودم، من رفتم به یک کمیسیون کشاورزی رو دیدم، گفتم من رسالی مگه الان که فصل محصول به دست اومدن محصول کشاورزی برنج کاره، این بیچاره ها رو دارید نابود میکنید، این را برنج تو همه فروشگاه چیده شده. ایشون گفت نه، اگر یک چنین چیزی باشه من حاضرم که وزیر بازرگانی رو اون موقع وزیر بازرگانی رو استیضاح کنم. من گفتم من خواهش میکنم شما بیایید با همدیگه بریم ببینیم. با دو تا نماینده شمال کشور هم تماس گرفتم، اینا هم گفتن نه وضعیت بنزکارا الحمدلله خیلی خوبه. اومدیم به اتفاق این دوتا و این دو نماینده و رئیس کمیسیون کشاورزی که اون موقع رئیس خانه کشاورز کشور هم بود، رفتیم فروشگاه رو دیدیم. هفته بعدش وزیر رو آوردن ازش سوال کردم، وزیر عذرخواهی کرد، گفت این برنجا از قبل وارد شده به کشور و ما قول میدیم این برنجا رو برداریم. خب این برنجا رو همه رو تو فروشگاه جمع کردن از دو سه روز و این باعث شد که قیمت واقعی برنج شمال به اون سطحی برسه که واقعیش بود و تلاش های اونا هدر نرفت در واقع. خب اینا کاری که مثلا حالا دو تا نمونه رو عرض کردن.
خب آیتی روز باز دست ولایت فقیه برگردیم. داخل قانون یکی از شرایط کاندیداها رو اعتقاد و التزام عملی به اصل مترقی ولایت مطلق فقیه دونستن. حالا یه فرد به نظر شما باید چه ویژگی داشته باشه که این اصل دوارش صدق کنه؟
ببینید الان در سطح کشور ما کمتر کسی رو میتونیم پیدا کنیم که در این زمینه وضعیتش یک وضعیت سکوت باشه، یعنی معلوم نباشه که ایشون ملتزم ولایت فقیه هست یا نیست. این رو راحت میشه فهمید با توجه به وقت فتنه سال 88 هم افراد رو خیلی راحت میشه محک زد، ضمن این که گذشته این افراد، مواضع این افراد، دست نوشته ها، سخنرانی ها، مصاحبه ها، عمل کردشون، اینها هم نشون میده. ما بایستی بریم ببینیم وقت فتنه 88 مثلا محک خوبیه دیگه، ببینیم که این افراد جز گروه فتنه بودن، جز ساکتین بودن یا جز عمارها بودن، جز ولایتی ها بودن. این خیلی راحت میشه فهمید.
تعریف شما از پیرو و معتقد و از معتقد و ملتزم عملی و اصل ولایت مطلقه فقیه.
یکی از مشکلات اساسی ما اینه که آگاهی خوبی نسبت به ولایت فقیه وجود نداره. ولایت فقیه همون ولایت رسول الله هست، ولایت فقیه همون ولایت امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف هست، ولی فقیه نایب امام زمان هست، فرمان ایشون مطاعه در همه زمینه ها بیچونه. چرا؟ اگر ما ولایت فقیه رو خوب شناخته بودیم تا حالا پیشرفت ما خیلی بیشتر از اینا بود. واقعا این کشور خیلی پیشرفت کرد. این عرض برم.
خب خواهیتی روز ما نظاممون میگن نظام مردم سالاری دینیه. حالا جایگاه مجلس تو این نظام فرقش حالا با جایگاه مجلس توی نظام دموکراسی چیه؟
ببینید دموکراسی غربی رو ما اشکالات متعددی برش وارد میدونیم و من یکی از مطالبی که خدمت مردم شریف تو بخش روشنگری عرض میکنم همین هست. حالا هرچی ما میگیم برمیگرده به بخش روشنگری و اونم این که در غرب یکی از اشکالاتی که ما به دموکراسی غربی وارد میکنیم اینه که میگیم مردم اونجا عمله رأی هستن. یعنی چی عمله رأی؟ یعنی این که این طرف میاد پای صندوق رأی هم میده ولی دیگه بعدش کار نداره چی میشه، یعنی نمیتونه کار داشته باشه، بایستی بره مثلا حزب رو ببینه و بالاخره شکایت هایی بکنه و فلان اینها. ولی کشور ما اینجوری نیست، نباید باشد. مردم ما باید همیشه، این که میگم مردم همیشه در صحنه، یکیش همینه که وقتی یک نماینده رو، یک مسئولی رو برشون قرار دادن یا انتخاب کردن، این رو رهاش نکنن، نذارن که هر کاری دلش خواست بکنه. مکانیزم های مختلفی هم هست برای نظارت مردم رو نماینده ها. یکی از مسائلش همینه، مطالبی که من خدمت مردم شریف عرض میکنم همینه که شما بایستی تعقیب کنید نماینده رو، شما بایستی تعقیب کنید مسئولین شهرتون رو، ببینید چی کار میکنن، روشون نظارت داشته باشید، تا دیدید یه اشکالی وجود داره به سرعت واکنش نشون بدید، اون مسئول حساب کار خودش رو بکنه، مکانیزمش هم موجوده.
یه تفاوت اساسی بین اون نظام مردم سالار دینی و نظام دموکراتیک رو، اون تفاوت بین اون فرآیندهای کانالیزه شده و اون مکانیزمایی که برای دسترسی به نماینده و پاسخگویی اونها وجود داره.
حالا یکیش هم بحث اصلا به خود دینی بودنش هست.
بله. چه تفاوتی ایجاد می‌کنه دینی بودنش؟
خب یک تفاوت اساسی داره دیگه. اونا معمولا یک مبتنی بر یک نظام لائیک هست، غیر دینی و حتی ضد دینی، و ما یک موارثمون همه دینی هست. اون بحث حزب هم که گفتم بر همین اساس بود، احزاب اونا کاملا لائیک و حتی غیر دینی و ضد دینی هست. شما الان میبینید توی کشورهای غربی الان باب شده، همین هیلاری کلینتون که وزیر خارجه فعلی آمریکا تو مبارزات انتخاباتی با همین آقای اوباما اومد، خیلی عذر میخوام از محضر مردم شریف، اومد لخت شد، لخت کامل عکس گرفت به خاطر اینکه جلب توجه بکنه. و حتی بعضی مردای اونها هم، بعضی از آقایون اونها هم اومدن لخت شدن، و هم تو کشورهای اروپایی الان داره باب میشه، لخت کامل میشن، عکس میگیرن که مردم بهشون رأی بدن. ترجمه میکنید این دموکراسی چه نوع دموکراسیه که مردم رو بر این اساس بیارن تو میدون؟ و بعضی مسائل شنیع دیگه ای که حالا یا این که میرن با همجنس بازها مثلا قرار داد میرن همجنس بازها براشون مثلا رأی جمع کنن، این خب تفاوت اساسی میکنه. با این که من تو انتخابات خودم یه مسائل ریزی رو دارم میبینم، بر اساس اون مسائل واکنش نشون میدن، میگم نباید که همین ها هم باشه، در حالی که مکانیزم انتخابات ما از با همه ضعفی که داره از سالم‌ترین مکانیزم انتخابات هست دنیا الحمدلله.
بعد مکانیزم پیگیری رو هم شما در اون نظام دموکراتیک همون بعد از انتخابات، خب اون فرایند حزبی هست که مردم به حزب مراجعه میکنن و طبیعتا حزب نظارت رو بر نماینده ها ایجاد میکنه و اجرا میکنه، ولی خب ما اینجا اون نظام حزبی رو قبول نداریم، مثلا فرایند اون نظارت حزبی رو شما فرمودید قبول ندارید و فرمودید که مکانیزم‌هاش موجود هست الان در کشور ما. این مکانیزم‌ها چی هست؟
ببینید یک بالاترینش رابطه امام و امت هست.
بله.
ترجمه میکنید این بالاترین مکانیزمی که تو دنیا هنوز شناخته نشده، رابطه مردمشون با مردم با ولی هست.
خب
که این رو شکل میده وقتی که ولی با مردم داخل مردمه و به اندازه نامه از مردم براش میره که از نهادهای نظارتی و اطلاعاتی برای حضرت آقا نمیره و حضرت آقا بر اساس اون نامه ها خیلی از تصمیماتش رو میگیرن. توجه میکنید البته اونها رو هم نهادهای اطلاعاتی و نظارتی رو در نظر دارن، ولی خیلی از مسائل شما میبینید که یه دفعه از تو خواهی چیزی گفتن که از عمق دل جان ما برمیاد. حالت جو میکنیم یکی از مکانیزم‌های نظارتی ما اینه. و این که میگم مکانیزم نظارتی، حالا یه بخشش مردم بحث مطبوعات هست، بحث رسانه ها هست، یه بخشش بحث امام امت ما هست، یه بخشش بحث مطبوعات و رسانه ها هست، یه بخشش هم بحث دست خود مردم رو میروسه که بیان پیگیری کنن. مثلا تلفن رو که میتونن بزنن، نامه رو که میتونن بنویسن حضوراً. ما بحث امر بالمعروف و منکر رو داریم. توجه میکنید اصلا تو مکانیزمی که ما داریم تعریف میکنیم از حضورتون که بحث مردم سالاری دینی، یکی از اساسی ترینش امر بالمعروف و منکره که ما همه اون معذبیم طبق آموزهای دینیمون. وقتی که یک معروف رو میبینیم که در حال انجام نمیشه، بریم امر کنیم برش، و اگر منکری انجام میشه نهی کنیم بر اون منکر.
شما کاملا در افتر بحث ارتباطات مستقیم هستی به جای ارتباطات کانالیزه شده و حالا اصطلاحاً فرآیندی شده.
نه، هر دو باید باشه، هر دو باید باشه، سر جای خودش هر دو.
خواهیتی رو شما اگه نماینده شدید، نماینده مردمید یا نظام یا دولت؟
شما میخواییم مردم رو از نظام و دولت جدا، یعنی نمیدونم چرا جدا محسوب میکنید اینا رو؟
به نظر شما چی؟
من نماینده مردم.
بحثی رو ما توی مجلس داشتیم تحت عنوان حالا وکیل الدوله ها، که به عنوان خودتون هم شنیدید، کسایی که میرفتن حالا به خاطر یک رای، به خاطر یک پروژه، به خاطر یک مصوبه خیلی راحت.
این از یکی از انحرافات
دیانت رو به مردمشون میکردن و رأی خودشون به اون دولت میفروختن و به جاش امتیاز برای مردمشون میگرفتن.
نه امتیاز هم اگر بگیرن برای دولتشون تا برای مردمشون خوبه، ولی خیلی هاشون امتیاز برای خودشون میگیرن متاسفانه. ما با اینها مخالفیم. امتیازی که بر اساس یک روند غلط صورت بگیره، یک روند ناسالم صورت بگیره، اون امتیاز رو مردم نمیخوان. مطمئن باشید مردم نمیخوان، چون از اون طرف ضرر دیگه بهشون میرسه. مثلا
اگه بخوام مثلاً ما بعد از انتخابات سال 88 دیدیم که دفعه 3 میلیون 2 میلیون 4 میلیون 5 میلیون حالا آمار متفاوتی از مردم اومدن تو خیابونا، یک چیزی رو خواستن، حالا چیزی خاصی رو خواستن، گفتن که انتخابات مشکلاتی داشته. اما دیدیم که بعد از اون نمایندگان مردم که خیلی از اونها هم مثلا ما تهران رو بگیم 30 تا نماینده شاید داشته باشه، خیلی از اونها هم نماینده همون مردم بودن، اومدن و توی مجلس اصطلاحا شعارهای مثل مرگ بر فلانی یا مرگ بر بهمانی رو سر دادن. بالاخره این نمایندگان نماینده این مردم هم بودن. اینجا بحث ما اینه که اینجا مردم مطرح هستن، نظام مطرح هست، دولت
شما
مطرح.
ببینید شما متاسفانه بحث رو دارید ببخشید دارید منحرف میکنید واقعیت.
بله
این موضوعی رو که شما میفرمایید الان بله نه این خواخه این مثال واقعا مثال درستی نبود. ببینید شما یک جمعیتی رو دارید که نسبت به یک موضوعی تردید پیدا کردن، اینها فریب خوردن، خیلی هاشون فریب خوردن، عمده شون اکثریت فریب اتفاقشون فریب خوردن. کسی اومده اینا رو گول زده، کسانی اومدن اینا رو گول زدن، اومدن تو خیابون نظام هم برای اینا توضیح داد که آقا جان این بحث مکانیزم قانونی داره، بر اساس همون مکانیزم قانونی که این آقا قرار وارد سیستم انتخاباتی شد میبایستی که بر اساس همون مکانیزم میامد اعتراض میکرد، نبایستی که برها مردم رو میکشون تو خیابون که اون فجایع و بدبختی ها رو برای ملت ما که واقعا تا انقلاب یک و شاید هم تا قبل از انقلاب یک چنین چیزایی رو ما ندیده بودیم متاسفانه به وجود اومد. حالا اینکه نمایندگانی بیان شعار بدن بر علیه سران فتنه، اگر شما منظورتون این باشه، این عین منافع مردمه. کسانی که فتنه میکنن بر علیه نظام اسلامی، فعالیت براندازی میکنن با دشمنان خارجی دستشون توی کاسه هست، اینا منافع مردم رو در بر نمیگیرن.
اونهایی که توی خیابون ها بودن طبیعتاً به زبان مردم نظام اسلامی نبودن.
نه ببینید اونها تعداد زیادشون فریب خورده بودن برد. که بعد از فرمایش حضرت آقا اینها عمدهشون رفتن تو خونه هاشون دیگه نیومدن بیرون. یه تعداد قلیلی موندن تو خیابونا. ما البته خب بالاخره مخالفانی داریم، نمیگیم که همه مردم موافق نظام هستن، خب مخالفانی داریم.
تعداد کثیری برای اعتراض مخالفین خانه‌نشین شد.
بله همینطوره.
به سراغ قانون اساسی آیه فیروز، از نظر شما مهمترین اصولی از قانون اساسی که رو زمین مونده چیه؟ اصلی داریم زمین مونده باشه؟
بله اصولی از قانون اساسی رو زمین مونده یکی از اصول بزرگ قانون اساسی که الان تلاش میشه انجام بشه همین انقلاب اقتصادی است که در قالب به هر حال اصل 44 به هر حال مطرح شده که حضرت آقا هم امسال رو سال جهاد اقتصادی نامگذاری کردن و جا داشت که دولت واقعا تو این زمینه خیلی جدی عمل میکرد، ولی متاسفانه بعضی اشکالات به وجود اومد که متاسفانه اون شکلی که میبایستی امسال محقق میشد جهاد اقتصادی متاسفانه محقق نشد. البته تحریم ها هم بی تأثیر نبود و شرایط اقتصادی جهانی هم توی این مسائل و عدم توفیق جهاد اقتصادی تأثیر بالایی داشت.
اصل 44 شما اشاره کردید، حالا این بحث خصوصی سازی چه فرقی داره با نظام سرمایه داری؟
من ببخشید من حاضرم به این سوالات جواب بدم، ولی فکر من بعد سوالات مهمتری هم هست که اگر بهش
میرسیم ان شاء الله.
چون شما خیلی وقت ندارید من
از این که
خب جناب سیروس، اصل 44 قانون اساسی و بحث خصوصی سازی، خیلی اعتقاد دارن این خصوصی سازی همون یه جورایی نظام سرمایه‌داری و حالا ارباب و رعیتی، و شما نظرتون در رابطه با این اصل چی و فرقش حالا با نظام سرمایه‌داری چیه؟
در کارهایی که تا الان دولت‌های مختلف انجام دادن، بعضی از اقدامات و عملکردها واقعا به همین شکلی است که شما می‌فرمایید. یعنی متأسفانه الگوهایی رو از عمدتاً کشورهای غربی آوردن به صرف این که فلان جا مثلا موفق‌تر بوده، بهمان جا توی فلان طرح موفق بوده، این رو آوردن به صورت مشخص و تو کشور ما اجرایی کردن. و متأسفانه الان ما میبینیم که خود غربی ها تو بحث اقتصادیشون به شدت دچار مشکل شدن. یکی از نقاط قوت یک نظام برنامه هاییست که نظام به صورت میان مدت و بلند مدت برای خودش تحلیل میکنه. ما هم از بعد از انقلاب برنامه هایی رو به صورت 5 ساله تدوین کردیم که الان برنامه 5 ساله پنجم هست. وارد 5 ساله پنجم میشه. تو این برنامه هایی که تا الان اجرا شده، متاسفانه مبانی خیلی از این برنامه ها علارغم سیاست های کلی که از طرف مقام منظم رهبری ابلاغ می شد، این برنامه ها به شکلی تدوین می شد، کارشناسانی که بودن به شکلی اینا رو تدوین می کردن که زیاد هم متاسفانه با شرایط کشور ما همخوانی نداشت و این باعث می شد که دشمنان ما خوشحال باشن. شاید اگر ما چند تا برنامه به همون سیاق اجرا می کردیم، کشور ما تبدیل به یک کشور لائیک می شد تو بعضی از موضوعات، نمیگم تو همه موضوعات، و یک کشور سرمایه داری می شد در واقع. ولی خوشبختانه یکی از برکاتی که دولت جناب آقای احمدی نژاد داشت، تغییر این رویه برنامه های میان مدت بود که الحمدلله با هوشیاری تمام برنامه ها رو اصلاح کرد و از این جهت بایستی به ایشون آفرین گفت و به دولتشون و به مجلس هفتم که یک چنین و به مجلس هشتم که توی بحث برنامه 5 ساله واقعا زحمات خوبی رو کشیدن. البته خب دولت آقای احمدی نژاد تا که اومد برنامه 5 ساله چهارم رو که 1 سال ازش حدودا داشت میگذشت یا هنوزم 1 سال نشده بود، اومد اصلاحاتی توش انجام داد و به هر حال برکاتی برای مردم و نظام داشت. خدا رو شد در صورت. ولی این بحثی که شما الان مطرح میکنید در خصوص اصل 44 و تفاوتش با نظام سرمایه داری، باید خدمتتون عرض کنم که این اصل بر اساس یک طرح بالادستی، یعنی طرح تحول اقتصادی که به تصویب مجلس و مقام معظم رهبری هم رسیده داره انجام میشه. اما متاسفانه در اجرا تا الان واگذاری هایی که صورت گرفته در اصل 44 موفق نبوده، عمدش دادن به شبه دولتی ها و واقعا این کار خطرناکه. به خاطر همین مقام معظم رهبری جلوی این کار رو گرفت و بخش زیادی رو متوقف کرد کار رو و از دولت خواست که این روند رو به صورت جدی پیگیری کنه و رئیس سازمان هدفمندی رو برای همین کنار گذاشتن. حالا انشاءالله امیدواریم که دولت
همت کنه و مجلس آینده یک مجلس قوی و شجاع باشه و بتونه انشالله در راستای منافع ملت حرکت کنه و این تحولات رو انشالله به سود منافع ملت پیش ببره.
تفاوت رو من شخصا متوجه نشدم. تفاوت بین خصوصی دادی که ما مد نظر داریم و خصوصی دادی که الان وزارت فرمانده
در استرالی کرده. عرض کردم که یک سند بالادستی ما بلند مدتی ما داریم به نام برنامه 20 ساله افق 1404 و که بر اساس اون طرح تحول اقتصادی هم ریخته شده برای رسیدن به اون که شاخصهای مشخصی رو مقام معظم رهبری مشخص کردن برای طرح تحول و برنامه های 5 ساله هم حضرت آقا یک محورهایی رو مشخص کردن که تو این محورها منافع مردم و منافع خصوصا مستضعفین در نظر گرفته شده. بنابراین فرقی که این کار میتونه طرح تحول با بحث سرمایه داری داشته باشه همین هاست که ما طرح رو بر اساس منافع ملی و بومی خودمون طراحی میکنیم، نه بر اساس آنچه که بانک جهانی یا مدل‌های غربی میگن.
وقتی رو به چشم‌انداز 20 ساله اشاره کردید، این برنامه های 5 ساله یا یکی دو تاش دران دیست و اجرا شده بالا برنامه واسه چشم‌انداز 20 ساله بالا بودجه های سالانهی که ریخته شده تا چه حد فکر میکنید در راستای تحقق چشم‌انداز هست کرد که یعنی تا این چند سالی که گذشته چند درصد میتونیم بگیم
برای تحقق قومت و ضعف خود چشم‌انداز هست؟
خب این دو تا سواله که شما الان من اگه اجازه بدین این سوالا پیشون رو پاسخ بدم. ببینید برنامه‌ای که تا حالا اجرا شده الحمدلله نقاط قوت خوبی داشته، تو بعضی از مسائل هم ما پیش افتادیم نسبت به برنامه، ولی متاسفانه بعضی از تکالیف برنامه رو دولت یا نخواسته یا نتونسته که به اجرا نکرده. متاسفانه ما الان شاهد هستیم تو بعضی از مسائل و شاخصهایی که میبایستی بر اساس برنامه به این نقطه خاص میرسیده، متاسفانه هیچ روند مطلوبی نداره. ما تو دولت قبلی آقای احمدی نژاد می‌دیدیم توی بحث برنامه بسیاری از مسائل برنامه یه دفعه 200% و 300% پیش رفت داشتیم، ولی متاسفانه تو دولت دوم ما این بحث رو مشاهده نمی‌کنیم. البته گفتم مباحث تحریم‌های خیلی شدیدی که شاید خیلی از مردم اطلاع ندارن از این موضوع، تحریم‌های خیلی شدیدی بر علیه ما اعمال شده، جوری که ما الان پول نفتمون هم نمیتونیم از کشور خارجی بگیریم. وضعیت بحرانی ما الان داریم، در این حال دولت واقعا داره همت میکنه نمیذاره که اصلا مردم آب تو دلشون تکون بخوره. خیلی مشکلات داریم ما، خیلی مسائل داریم، مردم خیلی مشکلات رو دارن تحمل میکنن، ولی در این حال در حال دولت هم واقعا بعضی از موضوعات خوب داره تلاش میکنه، گرچه انتقادات فراوانی هم به دولت وارد هست و بعضی از مسائل هم متاسفانه عملکرد خوبی نداشته.
سوال دوم،
نکات قوت و ضعفی که برای چشم‌انداز 20 ساله شما مطرح میفرمایید، اصولا خود مباحث چشم‌انداز همش الحمدلله نقاط قوت هست، از آرزوهای مردم شریف ایران هست و به نظرم نقطه منفی و ضعفی رو من در این
آرزو بودنش خودش نمیتونه نقطه ضعف باشه.
آرزو نیست، قطعا آرزو نیست. شما ببینید یه دورانی زمان برحال جنگ ما شرایطی داشتیم که برای بعضی از جراحی ها ما آدم هامونو میفرستادیم، مریض هامونو میفرستادیم با پولهای کلان میرفتن خارج، الان از خارج دارن میان ایران، این آرزو بوده دیگه، ولی محقق شده. الان ما توی بحث مثلا این پهبادهای هر شبت که شناسایی، ما رتبه دوم رو تو دنیا داریم و خیلی از مسائل مثلا همین تو بحث پزشکی، بحث سلول های بنیادی، ما الان مقام دوم رو تو دنیا داریم. خب اینا به هر حال پیشرفت هایی که مفرد مسائل بسیار زیادی. ما کی فکر میکردیم که موشک بفرستیم فضا، ماهواره بفرستیم فضا، در حالی که تو تحریم مطلق بودیم. ماهواره رو همه چیشو خودمون ساختیم، از ایستگاه زمینی تا خود ماهواره رو، تا موشکش رو، تا موتور موشکش رو، اینا همه رو ما ساختیم. اینا همه رو جوانان طیور ما ساخته، جوانان همین ملت. همین جوانان هم میتونن اون رو محقق کنن. منتها عرض کردم یک مجلس قوی باید باشه و دولتی که همت کنه این کار رو پیش ببره، از حاشیه ها خودش رو بکشه بیرون، واقعا کار کنه برای مردم.
خب آیتی و آخر سالت اون زمینه یالا قانون و قانون گذاری، فکر میکنید قانون اساسی ما ضعفی هم داره یا جایش داره که بخواد باید اصلاح بشه؟
قانون اساسی ما واقعیتش یکی از مترقی ترین قوانین اساسی دنیاست. قاعدتا قوانین بعد از هر دوره‌ای در دنیا ممکنه که اصلاحاتی بخوره، که هرچه ما الان کشوری مثلا مثل آمریکا رو سراغ داریم که چند صد سال قانون اساسیشون تغییری نکرده، شاید بگم 100 سال 150 یا 200 ساله که اصلا تغییری نکرده، و همینطور کشورهای اروپایی قوانین اساسیشون معمولا تغییر نمی‌کنه. ولی کشور ما الحمدلله منعطفه، نظام ما منعطفه، نظام ما مردمی است. اگر یک جایی به این نقطه برسن که این قانون اساسی همینطور که سال 68 به این نقطه رسیدن، نخبگان ما، نمایندگان مجلس ما، رهبران و مسئولین ما حتما این کار رو انجام خواهند داد.
نظر عمومی شما رو من بخبرم، به نظرتون الان نیازی هست، جایی هست که اشتباه حال نگیم اشتباه نیاز به اصلاح داشته باشه؟ قانون اساسی
بایست این رو من مطالعه کنم، مطالعه ندارم.
آیا دیروش نظرتون در رابطه با سیاست خارجی نظام چیه؟
سیاست خارجی ما یکی از اصولی ترین سیاست هایی است که در دنیا برای کشورها وجود داره، که سیاستی است مبتنی بر عزت، قدرت و مصلحت. سیاستی مبتنی بر اسلام هست، مبتنی بر حمایت از مستضعفین و مسلمانان هست و بسیار سیاست خوبی هست. گرچه ضعفایی داره، متاسفانه وزرای خارجه یا دستگاه‌های سیاست خارجی ما، سفرهای ما، نمایندگی‌های ما ممکن اشکالاتی رو داشته باشن، ولی در کل سیاست خارجی ما الحمدلله سیاست خوبی بوده. یعنی همیشه یک سیاست منطقی بوده که در دنیا الحمدلله بسیار هم الحمدلله نفوذ داره و مورد اقبال به حال ملت‌های دنیا قرار گرفته،
خصوصا که این دولت ملت نگاه هم بده هم بخوان بحث کنی، بحثی که بین حالا مردم و بشاید حتی کارشناسان و نخبگان رایج باشه، بحث انزوای سیاسی بین‌المللی جمهوری اسلامی ایران هست، حداقل در حد روابط بین‌الملل.
خب هرچی که ما در حال به طرف اصولمون بیشتر پیش بریم، اونها هم ما رو بیشتر تحریم میکنن و بیشتر در حال برای ما محدودیت ایجاد میکنن. ما در حال همونطور که قبلا هم گفتم هزینه های زیادی برای نظاممون دادیم. حالا من یه مثال فقط میزنم، مثلا میگم همین پهبادی که ما عرض کردیم، یعنی هواپیمای جاسوسی رو، این هواپیمای جاسوسی رو ما از آمریکایی‌ها گرفتیم و ازش دیم وردیم تو ایران نشوندیم. خود ما هم سازنده هستیم، کشور دوم یا سوم هستیم تو بحث ساختن پهباد، هم چه بدون سرنشین شناساییش و چه بدون سرنشین شناسایی بمب مسکنش، ما سازنده هستیم. ولی یک کشوری مثل فرانسه که عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل، یکی از اقتصادهای مهم جهان هم هست، عضو هفت کشور صنعتی هم هست، این کشوری به نام فرانسه یه تعداد پهباد از آمریکا درخواست میکنه، چون پهباد نداره و نمیتونه هم بسازه. فعلا آمریکا بهش میگه که اگه من میخوام همین الان شما همین شاید بگم دو سه روز پیش این رو خوندن و نوشته خود روزنامه های اونجا هم هست، نه اینکه ما بخوام بگیم. آمریکا از اینا خواسته که شما اگه میخوایم ما بهتون پهباد بدیم بایستی تمام صنایع نظامیتون رو ترسیل کنید، ما پهباد رو میدیم، روی پهباد سلاح‌های دیگه‌تون هم و تجهیزات دیگه‌تون هم از ما بخرید. خب این عزت اونا دارن، ولی ما به هیچ عنوان هیچ چیزی رو خلاف عزت مردم ایران نمی‌پذیریم. اقتدار مردم اون هم رعایت می‌کنه، در این حال اهل مصلحت هم هست که مصلحت اون هم در نظر می‌گیره.
بحث
انزوای بین المللی رو من مطرح کردم. حالا بایستی که دستگاه سیاست خارجی ما خود قوی‌تر عمل می‌کرد، متأسفانه خیلی قوی عمل نکرد در زمینه سیاست خارجی، ولی در این حال بعضی از مشکلاتی بله در دنیا برای ما به وجود اومده از طرف دولت ها ولی شما ملاحظه می فرمید الان فریاد ملت ها رو دارید می شنوید. این فریاد ملت ها بخش زیادیش منبعث از انقلاب ماست، قیام انقلاب ماست که بخش قسمت زیادش هم از طرف دستگاه سیاست خارجی ما بیرون میره.
وقتی ما مطرح کردیم که ما بر اصول اون حرکت کردیم و خب حرکت برای اصول هزینه های رو برای ما داشته، آیا ما حساب کتاب هزینه فایده کردیم که چه هزینه هایی کردیم و به چه فایده هایی تو این 30 سال نفت پیدا کردیم؟ نظر خودتون رو
بخواهم. بعضی چیزها بله، بعضی چیزها نمیشه با این خطکش هزینه فایده مادی روش بحث کرد. مثلا میگم ما حدیثی داریم از حضرت امام صادق علیه السلام که ایشون میفرمایند در آخر زمان ایمان مردم میشه مثل یک بوی آتشی که اگر مؤمن رو بخواد نگه داره دستش میسوزه، اگر راهاش کنه دیرش از دست رفته. توجه میکنید حالا ماها به عنوان حالا شاید ما آخر زمان باشیم و شرایط ما الان خیلی شرایط سختیه برای نگهداری ایمانمون، واقعا بعضی از مسائل برای ما دشوار شده. خب حالا مثلا این گوی آتشین رو اگه ما بخوایم نگه داریم، یعنی ایمانمون رو نگه داریم، حتی اگر دستمون هم بسوزه باید نگه داریم.
خب اصیل گفتین که حالا یکی از حالا اصولی که سیاست و بالاخص سیاست خارجی ما به اون توجه داره حمایت از مظلومین مستضعفینه. خب حالا خیلی از مردم میگن ما تو کشور خودمون مستضعف و فقیر زیاد داریم و خودی چراغی که به خانه رواست مسئله حرومه، پس این کمک های حالا مادی و معنوی که حالا به جون بشه و کشورهای خارجی میکنیم چه لزومی داره؟
خب اینا رو بایستی تفکیک کرد. بحث جنبش ها جدا بایستی بحث کرد، بحث کمک هایی که به مردم محروم میشه بایستی اون هم تفکیک کرد. اگر ما بحث مردم محروم رو الان بخوایم مطرح بکنیم و خدمت شما پاسخ سوال از سوالی رو بخوام بدم در این بحث، بحث کمک به محرومان میخوام بهتون بگم که هلال احمر ما یک سازمانی است که وابسته به صلیب سرخ جهانی است، اساسنامه ای دارن، قوانینی برای خودشون دارن، موظفن بودجه هایی دارن که موظفن وقتی که تو یک نقطه دنیا یک فاجعه طبیعی زیست محیطی حالا هر چی پیش میاد اینا فوراً به کمک اونا برن. خب وقتی که یک چنین وضعیتی هست، شما حتی مثلا پاکستان یا مثلا بحث مثلا سومالی یا هر جای دیگه ای که مثلا یک چنین اتفاقی میفته، یک بحث بشر دوستانه است، مثلا بحث مسئله انسانی است که بایستی ما حتما این بحث رو مد نظر داشته باشیم. خیلی از جا کمک های خود مردم ارسال میشه، مردم خودشون با دست خودشون میرن به حساب ها میریزن، به حساب هلال احمر رو نمیدونم جاهای مختلف میریزن و ارسال میکنن. حالا خود هلال احمر هم بودجه خاص خودش رو داره، از طرفی ما هم وقتی مشکلی برامون پیش میاد مثل زلزله بم، همه کشورهای دنیا میان کمک میکنن. اینجوری نیست، همه بودجه میدن، همه امکانات میدن. قسمت دومش که فکر میکنم که منظور شما و خیلی از مردم شریف روی این قضیه شبهه دارن، من واقعیتش بحث روی این قضیه بایستی خیلی جدی و خیلی خوب بتونیم این رو تبیین کنیم، ولی به صورت اجمالی من عرض میکنم این که ببینید برادران ما، برادران من خدمت شما میگم، مطمئن باشید اگر ما از حزب الله یا حماس داریم دفاع میکنیم و بهشون کمک میکنیم، اونا خط مقدم جمهوری اسلامی هست. شما مطمئن باشید که اگر ما حمایت نکنیم از اونا، فردا همین اسرائیل میاد یقه ما رو میگیره. ما اونو مشغول کردیم به خاطر خودمون، یعنی ما داریم از مرزهای خودمون دفاع میکنیم، ما داریم از منافع خودمون دفاع میکنیم. یعنی این که ما مسلمان هستیم، ما مسلمانیم. اگر صبح بلند شیم و ببینیم یه مسلمان یه مشکلی داره و داره داد میزنه به من کمک کنیم ما کمکش نکنیم، به فرموده پیغمبر اسلام ما مسلمان نیستیم.
شهر و کوچه و خیابون و کشور و محله خودمون همین مسئله صادق هست.
بله قطعا بایستی که دولت برنامه‌ریزی کنه و به هر حال روی این زمینه هم عمل کنه. شما ببینید، من نمیدونم، حالا خیلی ها شاید اطلاع نداشته باشن، هزینه هایی که برای جنب شما میشه هزینه زیادی نیست، یه هزینه ایست که واقعا زیاد نیست. توجه میکنید واقعا بعضی فکر میکنن که حالا ما مثلا در حد چند صد میلیون و میلیارد دلاری مثلا کمک میکنیم، در حالی که اصلا اینطوری نیست. یه هزینه های بسیار کمی ما داریم بهشون کمک میکنیم.
شما بحث تحریم ها هم که اشاره کردید، یکی از عوامل عمده تحریم های زیادی که ممکن برای ایران وجود داشته باشه، اون حمایت از اصطلاحا گروه هایی که ما اونها رو آزاد بخش میدونیم و اونها حالا به سازمان بدن، ولی اونها گروه های تروریستی مثل حماس، حزب الله، فتح و امثال ها میدونن. یعنی این گروه تأثیری هم خواهد داشت، تأثیر نمایانی.
اینو من قبول ندارم. زمان نه، واقعیت من برای شما عرض میکنم که ببینید، زمان دولت آقای خاتمی، شعار دولت آقای خاتمی چی بود؟ تنش زدایی. احسن، درست شما. خب مگر اینها نرفتن اروپا، نرفتن آمریکا، هرچی اینا گفتن انجام ندادن؟ مگر اینها نامه تسلیم ننوشتن برای آمریکا؟ چون مردم شریف ما در جریان نباشن، ولی اینها اومدن تو وزارت خارجه نامه ای رو توسط صادق خرازی فرستادن. توی صادق خرازی که موقع معاون وزارت خارجه بود، معاون آقای کمال خرازی وزیر خارجه وقت بود، فرستادن به سفارت سوئیس نامه تسلیم برای آمریکا. گفتن آقا ما دیگه برای جنبش‌های آزادی بخش کاری نداریم دیگه، باهاش حتی حاضریم که به شما کمک اطلاعاتی بکنیم، نمیدونم هر کاری هم که شما بگین تو کشورمون انجام میدیم، ولی به ما حمله نکنیم. نامش موجوده. های آمریکا از اینا پذیرفت. استکبار جهانی مثل شیطان میمونه. وقتی که یه قدم بری طرفش 20 قدم میره عقب، تو رو میکشه تا ذلیلت نکنه، ولت نمیکنه تا بردت نکنه، بندت نکنه، ولت نمیکنه. مگر همون موقع نبود که بوش در اومد گفت که ایران محور شرارته؟ من نمیدونم حالا چجوری این بحث زیاد هست در این مورد، ولی ها بالا نمیشه متأسفانه این وقت کم.
خب از سیاست خارجی به این حوزه اقتصاد، در وضعیت کنونی مهمترین مشکل اقتصاد کشور رو چی میدونید؟
مهمترین، اگر بخوام مهمترین بگم بیکاری.
برنامه‌تون در دفعه بیکاری، حالا چه کشور چه استان چه شهر؟
والا ببینید، ما این که بخوام در این مورد صحبت کنم حرف برای گفتن زیاد هست، ولی جان
کلیات
رو عرض میکنم. بله، ولی من اعتقادم بر اینه که میبایستی که ما همتمون رو افزایش بدیم. دولت مردم باید همتشون رو افزایش بدن. یه بخشش هم برمیاده به فرهنگ کار که متاسفانه خیلی کار رو برحال نمیتونن خوب، هم تخصصش رو ندارن. یعنی مثلا طرف میگه من کار ندارم، یا آقا تخصص چیه؟ میگه هیچی. فرضی میکنید باید طرف یه تخصصی داشته باشه، یه فنی حرفه‌ای، یا یک فنی رو یاد بگیره، یه کاری رو بلد باشه. و بعدش هم دولت هم بایستی که این پوسته های برنامه هایی که برحال متاسفانه بعضن هم غیر کارشناسی صورت میگیره، مشکل بیکاری رو بایستی بر اساس واقعیت ها حل کنه. این که ما یه دفعه بیان مبنای کار رو بذاریم و بزنم 45 دقیقه در هفته، این که نشد مبنای کار. چه کسی با چه
دولت میده سوال می‌نید؟ الان آماری که دولت ارائه میده برای دولت میلیون یک و نیم میلیون سال،
قطعاً با این تعریف کار، این تعریف کار رو نه من تو این دولت و نه تو دولت‌های قبل قبول نداشتم.
تعریف سازمان بین‌المللی کار هم 1 ساعت کار در هفته
باشه. حالا من کار ندارم، شاید 1 ساعت کار در هفته مثلا میگم برای یک آدم فوق تخصص بتونه زندگیشو تامین کنه، ولی یک کارگر ما در هفته 1 ساعت کار کنه، این کار محسوب میشه؟ میتونه زندگیشو تامین کنه؟ ببینید خیلی از مسائل رو میشه با تدبیر و با ابتکار حل کرد. ما متاسفانه همه رو میخواییم همه چیز رو به ضرب و زور پول حل کنیم و این نمیشه. تا الان شما طرح‌های کار رو شما هرچی بررسی میکنید ببینید که تو همه دولت ها اینجوری بود، فقط میگن پول وام میدیم، نمیدونم وام، نمیدونم بوقایی بود بازه وام، نمیدونم اشتغال وام، اینا تو هر دولت یه اسمی داشته، فقط وام میدن. که نشد که بایستی بیان کارهای زیربنایی بکنن که مردم هم برحال بتونن واقعا یک امنیت شغلی برشون ایجاد بشه و منابع رو به صورت عادلانه تقسیم کنن. الان شما یه شهر میری میبینی 30% بیکارن، یه شهر میری میبینی 5% بیکارن. خب چرا به این شهر مثلا رسیدگی نمیشه که 30% توش بیکارن؟ الان تو شهر ما 7% بیکاری داریم؟ حالا خود مردم قضاوت کنن ما 7% بیکاری داریم. شهرم تو همین استان هست که 7% هم بیکار نداره، تو همین استان خوده.
خب وارد حوزه فرهنگ بشیم، معضلات فرهنگی کشور چی هست؟
یکی از ببینید، همطور که مقام معظم رهبری هم تو ماه رمضان امسال در دیدار با مسئولین نظام فرمودن، ما الان متاسفانه تو 2 حوزه مشکل جدی داریم. یکی بحث اقتصادیه و دوم مبحث فرهنگیه. ما توی بحث فرهنگی، چه بحث فرهنگ عمومی و چه مباحث خاص فرهنگی، متاسفانه خیلی مشکل داریم و دستگاه‌های فرهنگی ما متأسفانه، من چون خودم سالها کار فرهنگ کردم این رو عرض میکنم، با اطلاع و آگاهی کامل دارم عرض میکنم که از چندین حالا من نگم که مثلا 20 یا 30 مرکز فرهنگی که الان تو کشور دارن فعالیت میکنن، متأسفانه همه دارن راه خودشون رو میرن، هیچ کدوم با جای دیگه‌ای با همدیگه هماهنگ نیست. هر کسی یه بودجه حداقلی رو داره دریافت میکنه، برای خودش داره کار فرهنگی میکنه. ما تا یک برنامه مدون فرهنگی دقیق نداشته باشیم نمیتونیم موفق باشیم. وقتی که وزیر ما رو میارن مثلا تو یک تخصص غیر فرهنگی میذارن، خب این نباید ما منتظر شق القمر باشیم ازش، یا اصلا بودجه هایی که بهش میدن یا چینش بودجه فرهنگی جوری ترتیب داده شده که متاسفانه تو مسائل مختلف فرهنگی ما نمیتونه تأثیر مثبتی داشته باشه. حالا مسائل تو این زمینه زیاد هست، واقعیتش
روی سر بخوام بگیم این که خب بخوام برداره بریدیم باید مبتنی بر شناخت مشکل باشه. بزرگترین مشکلی رو شما تو حوزه فرهنگ در میبینید و نگاه به سیاست فرهنگی دولت نخم و دخون چی هست؟
بزرگترین مشکل میشه اینو اجازه بدیم من بعد از سوال بعدیتون ارز کنم.
آره، ما الان یکی از معضلاتی که وجود داره واسه جوانامون، حالا تمایل اونا به فرهنگ‌های بیگانه و غربیه. حالا
من اتفاقا ببخشید، حالا شما فرمودید، من می‌خواستم بحث هویت جوانان رو مطرح کنم، گفتم بذار پختش کنم. توجه می‌کنید تو ذهنم بالاخره جمله رو تدوین کنم بعد عرض کنم.
حالا چیکار باید بکنیم؟ همین بحث ما از فرهنگ اسلامی و ایرانی دارن فاصله میگیرن به یک فرهنگ غربی، حالا همون بحث عرفانای یا فرقای نوظهور و اینا. الان چه راهکاری پیشنهاد دارید برای همین موضوع؟ این کافیش باید یه نکیه، باید یه
در خصوص بزرگترین مشکل فرهنگی فعلی، من فکر میکنم که در حوزه فرهنگ الان بالاترین مشکل هویت که متاسفانه جوانان ما دچار یک نوعی بی‌هویتی شدن، به خاطر همین دنبال عرفان‌های نوظهور و بعضی از گروه های انحرافی میرن. البته جوانهای ما نهادشون پاکه، پاکنهاد هستن. جوانهای ما به دنبال دین هستند، ولی چون دین خوب بهشون معرفی نمیشه، نهادهای فرهنگی ما عملکرد خوبی نداشتند، متاسفانه این مشکلات پیش اومده. تهاجم فرهنگی هم و ناتوی فرهنگی هم اینقدر گسترده است که تو همه خانه ها متاسفانه ما میبینیم بحث ماهواره وجود داره و ما از نظر فرهنگی همین بحث ماهواره رو نتونستیم هنوز برای مردم روشن کنیم، بگیم مردم بحث ماهواره ما شما غیور هستید، شما هوشمند هستید، شما بزرگوار هستید. ولی بحث ماهواره دلایلش این چیزاست که برخلاف بعضن بزرگان ما میگن که ازش دوری کنید، به این دلایل هست. شما رو به بی‌هویتی، به بی‌دینی، به بی‌فرهنگی میرسونه. غرب الان به خاطر همین نکات گرفتار شده. خانواده تو غرب از هم پاشیده. شما یه فیلم غربی رو که نگاه میکنی میبینی نصف آدم های اون فیلم زناشون رو طلاق دادن، بچهشون یه جای دیگه داره زندگی میکنه و هزارون موزل. آیا فرهنگ ما یا دین ما به ما اجازه میده که چون شرایطی رو بپذیریم؟ حالا من یه مثال برای شما میزنم. شما فکر میکنید مردم شریف، شما فکر میکنید تو غرب آزادی مطلق وجود داره؟ هیچ اینطور نیست. آزادی که تو ایران وجود داره به هیچ وجه تو غرب وجود نداره. شما الان پشت بام هر خونه ای نگاه میکنید ببینید چند تا دیش گذاشته، دیش ماهواره، گیرنده ماهواره. من مثال میزنم انگلیس رو. اگر تو لندن کسی بخواهد ماهواره بگیره میبایستی که بره دیشای 50 سانتی بگیره که بعضی از کانالهای خاص خصوصا تو خود انگلیس میگیره. دیش 90 سانتی اجازه نداره بگیره، همین دیشایی که ما داریم. اگر داشته باشه جریمهش میکنن. به چه عنوان جریمهش میکنن؟ شهرداری هم جریمهش میکنه. میگن شما چهره شهر زشت کردی. نمیگن که ما میخواییم شما حرفای دیگرون رو نشنویم. اصلا رادیوی به معنایی که تو کشور ما هست و انگلیس مثلا وجود نداره. یعنی اونا اجازه نداره رادیوهای ما رو گوش کنن. اصلا موجی که بتونن رادیوهای ما رو بگیرن ندارن. حالا اینترنت ولی آزادی. ولی اینترنت چجور آزادی هست که وقتی که یه گروه دانشجو بلند میشن میان یه راه پیمایی میکنن، رو توییتر رو نمیدونن فیسبوک و همه شبکه‌های اجتماعی رو میبندن، میگن اینا خطرناکه. این کدام آزادیه؟ چه باید این آزادیه؟ اونا تازه با فرهنگشون این چیزا جور در میاد. ما با فرهنگمون هم جور در نمیاد این مطبعه. ما با تاریخمون، با دینمون، شریعتمون این مسائل سازگاری نداره. من فکر میکنم که این بحثی که گفتم تو آمریکا هم اینجوری هست. تو آمریکا هم نمیذارن دیش 90 سانتی کسی داشته باشه که بتونه یک کشور دیگر بگیره، مثلا کرس تیوی رو بگیره، مثلا شبکه های ما رو بگیره. اگر هم بفهمن میرن باش برخورد میکنن. هم تو کشور ما آزادی، همه شبکه ها رو همه دارن میگیرن. اگر هم بیان یه بار دیش رو جمع کنن که مخالف قانون هست دیش داشتن، همه اعتراض میکنن، سرسداشون در میاد که وای تو دنیا سرسدا میکنن که اینا مخالف جریان آزاد اطلاعات هستن.
بحث بی‌هویتی جوانان رو مطرح کردید. خواهش دارم آقایتون که این علت این بحث رو مطرح کنید و دقیق مطرح کنید.
یک بگم که همه جوانها بی‌هویت هستن. بخشی از جوانها بی‌هویت هستن. چرا؟ چون ما موفق نشدیم که در زمینه فرهنگی رو جوانانمون کار کنیم.
هویت ما چیست؟
هویت ما اسلام است. هویت ما ایران است. هویت ما تشیع است.
هویت ما در حوزه دینی فقط تعریف میشه.
نه بحث ایرانی هم مطرح کردم، بحث ملی هم مطرح کردم.
الان تو سمت کشور داریم میبینیم که چقدر فضای منفی رو حالا بحث حالا علیه این بحث هویت تاریخی خودمون داریم مطرح میکنیم و عملا تیشه برشه خودمون میزنیم. نمونش حذف خیلی از تاریخ حالا دورهای گذشته ما از کتب دستی تاریخ، حالا که تو مقطع ابتدایی راهنمایی شدن به بیلستان باشه. این به نظرتون نوعی تیشه
بریشه خودمون زدن نیست؟ خب برادر عزیز، من حالا کار ندارم، نمیدونم این موضوعی که شما میفرمایید دقیقاً چی هست، ولی ما هنوز تاریخ معاصر خودمون رو نشناختیم. ما هنوز مطالعات کافی نسبت به تاریخ معاصر خودمون نداریم. ما الان تو مدارسمون تاریخ معاصر رو متاسفانه تدریس نمی کنن و اون تاریخی هم که داره تدریس میشه بسیار مشکل داره. این پس یک بحث برنامه‌ریزی شده نیست که شما فکر کنی حالا دارن مبارزه میکنن و بحث تاریخ مثلا حالا گذشته با اینها.
جناب سیرو شما حالا اولی که هویت ما با اون تاریخ میشه گفت که تقریبا حالا بگیم 7500 تا 5000 تا تمدن ما به اضافه روح 1400 تا تمدن دینی ما با هم دیگه فقط بحث تاریخ معاصر نیست. تاریخ معاصر هم که تو میدونید نه در دوره جمهوری اسلامی بلکه در هر دوره دیگری تاریخ معاصر باید اون طوری نوشته شود که اون گروهی یا اون حاکمیتی یا اون حکومتی که در قبر هست میخواهد و همه چیز از زاویه نگاه اونها نوشته شود. مشکلی که ما الان خودتون هم احتمالاً اطلاع دارید در زمینه نگارش تاریخ معاصرمون به خصوص توی سیطر اخیداری همین هست. بنده که الان در رشته علوم سیاسی مطالعه میکنم حتی یک کتاب نوشته یا مقاله از تاریخ سیطره جمهوری اسلامی نه در دروس و عنوان اصلی و نه در فرعی نداریم. علتش هم احتمالاً خودتون میدونید جناب آقای سیروس.
من حرفی ندارم، ما اینو جواب میدم، ولی به نظرم این خیلی به مصاحبه ما رفت نداره. ببینید یه مشکل اساسی که ما داریم، حالا من میگم که وارد خیلی از جزئیات اگه بخوام بشم خیلی متنزل میشه، بعد 33 سال انقلاب ما پیروز شده. توی این 33 سال واقعا فیلمایی که درست شده چند تاش تو تهران بوده، چند تاش تو همین کازرم شما یا ما و تو استان شما یا جنوب کشور کار شده. چه درصدی رو شما میتونید بدید که مشکلات مردم رو به اون شکلی که بایسته و شایسته هست شما میتونید مثلا به تصویر کشیده باشه؟ به قول تو تهران میگن که از شریعتی به بالاش فیلم ها، یعنی بسیارش برای بالای شهره ولی پایین شهر نیست. الان شما توی بحث رسانه‌ای خداوکیلی به عنوان خبرنگار به من بفرمایید ببینم که چند تا خبر از روستاها میزنید، چند تا از شهر. الان شما حساب میکنید تو همین هفته پیش، چرا راه دور بریم، همین هفته پیش یک فیلمی بود، مثلا خواهم یک جشنواره فیلمی بود به نام جشنواره فیلم عمار، برنامه هفت هم که در خصوص مسائل سینمایی کشور و دنیا تهیه میشه حق شد، ولی یک کلمه از جشنواره فیلم عمار نگفت. چرا؟ چون جشنواره فیلم عمار یک جشنواره فاخر حزب اللهی بود، تمام حزب اللهی بود، ولی صدا و سیمای ما هیچ خبری ازش نشد، اخبارش هم تازه گفته نشد. ببینید این یه مشکلاتی هست تو مسائل فرهنگی ما که متاسفانه اتفاقا میخوام بگم که تمام کسانی که حزب الله حساب میشن و ولایی حساب میشن اتفاقا مظلوم بودن تو این 33 سال. خیلی کمتر در موردشون مطلب ارائه شده، اینقدر کم که وقتی که یه فیلم مثل مثلا اخراجی ها ساخته میشه در حالی که خیلی هم در حال قوی نیست، فیلم از نظر فنی قوی هم نیست، ولی میشه پرفروش‌ترین فیلم تاریخ ایران.
جناب سیروس که خلاصه حالا از این سوال میگه به سوال معنی بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح کردید، حالا بحث قبلیمون که بله ما ضعف‌های خودمون رو داریم میبینیم و شما دقیقاً به ضعف‌هایی که خودمون داریم اشاره کردید، توی بحث تهاجم یا حالا به نوعی تبادل فرهنگی این دو تا نظریه رو در فرهنگ خودتون میدونید که مطرح هست. ما وقتی که خودمون از اون غنا و اون قوت فرهنگی برخوردار باشیم، اون فرهنگ حالا ایرانی اسلامی خودمون رو چه خودمون و مردممون داشته باشیم، پایه و بنای اون رو داشته باشیم، اساس اون رو داشته باشیم، طبیعتاً نباید ترسی از این داشته باشیم که فرهنگ بیگانه‌ای بخواد بیاد به ما تهاجم بکنه و ما رو حاول بکنه در خودش ما رو از بین ببره و بخورم و ببره به اصطلاح. در صورتی که ما داریم الان ضعف‌هایی رو که الان خودتون اشاره کردید داریم حالا با عبارت تهاجم فرهنگی داریم عملاً نوعی به قول خودتون با اصطلاحی که خودتون اشاره کردید بستن حالا راه‌های تبادلات مختلف فرهنگی اطلاعاتی می‌خوام یه جوری شاید ضعف‌های خودمون رو بپوشونیم.
نه ببینید اینطور نیست، اینطور که شما میفرمایید نیست، درسته ما ضعف داریم تو امور فرهنگی، ولی هیچ جا هم شما نمیتونی بگی که آقا من ببخشید حالا عذر میخوام مثلا میگم شما چهار تا مرغ داری توجه میکنید میگی آقا برای من مهم نیست این مرغا تو محیط آلوده هم برن برای من مهم نیست، آزادن. شما اصلا خود شما مگه هر غذایی رو میخورید؟ غذای روح که خیلی مهمتر از غذای جسم. چرا ما اینجوری فکر میکنیم؟ غذای روح خیلی مهمتره. هر غذای روح رو ما نباید بذاریم که همه دارن امتحان کنن. نمیگم ما برای مردم تصمیم بگیریم ما، ولی شما وقتی که زیربنات خوب نیست و درست نیست، نمیتونین که افرادت رو و شهروندت رو و بچهات رو که در حال نتونستی اون واقعیت فرهنگ و دین رو براش تدوین کنی، نتونستی، موفق نبودی و این خالی از ذهنه. از اون بحث رو از خارج از کشور داره میگیره. خارج از کشور این همه چند برابر تلویزیون ما الان دشمن داره برنامه پخش میکنه. اونا برای ما برنامه ریختن، اونا برای ما برنامه دارن. اون بایستی که حواسمون جمع باشه، راحت همه چیز رو بیاریم در اختیار همه قرار بدیم، بگیم آه اینا خودشون متوجه هستن میفهمن. خب این که نمیشه که.
اما صحبت شما رو اشاره همین داشت، ما به خاطر جبران ضعف خودمون، ضعفی که دقیقا اشاره کردی در اساس و بنیادهای فرهنگی و کارکردهای فرهنگی داریم، داریم این فرصت تبادل فرهنگی رو از دست میدیم و در یک موضع تدافع فرهنگی قرار گرفتیم در مقابل به اصطلاح تبادل فرهنگی.
نه اینطور نیست که شما فرهنگی، ما در حالت تدافعی قرار داریم، ولی فرصت تبادل فرهنگی رو از دست ندادیم. من اینطور اعتقادی ندارم.
شما ایران رو مثل آقای احمدی نژاد آزادترین کشور دنیا دارید.
ببینید ما توی مباحث من بحث کار با آقای احمدی نژاد ندارم.
جمله‌تون یکی
بود. حالا شاید جمله‌م یکی بود، ولی ایشون تو مسائل سیاسی پرسیده بودن ازش. توجه می‌کنید؟ گفته بود ایران، من مرادم رو بحث به هر حال مسائل مذهبی و شیعه خودمون بود و به هر حال بحثی که من گفتم، بله الان شما تو کدوم کشور میتونی بری مناطق تو به طور عادی و طبیعی هم
آزادترین کشور فرهنگی
دنیا. نمیگم از نظر سیاسی ما بسته هستیم، ولی هنوز به اون توسعه فرهنگی که بایستی برسیم نرسیدیم. ضمن این که من میگم که افراد کردیم تو توسعه فرهنگی، یعنی بستراش جوری چیده شده که متاسفانه افراد کردیم.
بحث افراد در حوزه فرهنگی،
نه این افراد رو که گفتم در حوزه بحث سیاسی هست.
خب
بسید من فکر میکنم یه تیکرتون نتونید تبدیل نکردیم و اگه بخواهید بذارید شوهه ایجاد.
حالا ما بعد متن خودتون ارائه میدیم.
خب
بریم
سراغ
تلفن من این زنگ می‌خوره.
بریم سراغ شهرستان و مسائل شهرستان.
خیلی خوب.
خب مهم‌ترین مشکلات شهرستان رو الان چی می‌بینید؟
مشکلات شهرستان رو در چند بخش بایستی مورد بررسی قرار داد. اول از همه بحث اشتغال شهرستان هست که واقعا مشکل اساسی برای همه مردم شهرستان هست و روی بحث اقتصادی و تجاری شهرستان، بحث عمرانی شهرستان هست، بحث بهداشتی شهرستان هست، بحث توسعه‌ای هست که میبایستی که هر کدوم از اینها رو ما جداگانه مورد بحث و بررسی قرار بدیم. البته بحث فرهنگی هم در کنار اینها بحث بسیار بسیار مهمی است، خصوصا برای شهر ما که یک شهر تاریخی و یک شهر پیشرو در امور دینی بوده همیشه. من برنامه هایی رو تو حوزه اشتغال دارم واقعیتش، ولی نمیخوام عرض کنم به خاطر اینکه ممکنه که دلم میخواد تو هفته آخر عرض کنم. من عذر میخوام از مردم شریف، تلاش میکنم انشالله به موقع این مسئله رو عرض کنم، نه فقط تو حوزه اشتغال بلکه تو حوزه های مختلف. برنامه هایی هم مطالعه کردیم هم در دست مطالعه داریم که انشاءالله و امید خدا بتونیم این رو ارائه کنیم، که حتی اگر ما هم رأی نیاوردیم هر دیگرون بایستی که این راه رو اینقدر به مردم میگیم که از دیگرون بخوانیم مطالب رو.
بعد در تعیین مسئولین شهرستان هم دخالت میکنید؟
این بنیان کجی که متاسفانه از به اصطلاح مدتی گذشته شده، قاعدتا نبایستی نماینده تو امور انتصاب های شهر به این صورت گسترده‌ای که الان وجود داره دخالت کنه، جوری که نماینده تماس بگیره با فلان کس بگه آقا تو رو میخوام بذارم مسئول ارشاد شهرستان، فرماندار شهرستان یا رئیس دانشگاه شهرستان، به صرف این که این تو ستادش بوده یه آدم به هر حال همسوادی رو شو یه دفعه بیاد بذاره و بی تجربه ای رو رئیس بزرگترین مرکز علمی این شهر. فرق صلاح آزاد در حال این بنای کجی که متاسفانه گذشته شده و بنده با این مسئله موافق نیستم، ولی اگر بنا باشد بنده انشاءالله از مورد اعتماد مردم شریف قرار بگیرم و رأی بیاورم، کسانی رو خواهم گذاشت که از همین مردم باشن، در داشتنای همین مردم باشن.
دخالت خواهید کرد؟
چی؟
دخالت خواهید کرد بس در این حوضه؟
نه، اگر من میگم که اگر بخواهم این کار رو بکنم، دارم عرض میکنم که با این شاخصه ها کسانی که در داشتنای مردم باشن و واقعا به صورت جهادی برای مردم شبانه روز کار کنند و تلاش کنند، و حتی وقتی که اینو چند جا هم گفتم حداقلش اینه که ما آدمهایی بذاریم که نوکر مردم باشن نه ارباب مردم، خدمتگزار باشن نه اشهد حضورتون که ولی نعمت.
شما اصل بنا رو کج نمیدونید، بلکه شیوه اجراش رو کج میدونید.
نه، من اصل بنا رو کج میدونم، من گفتم
بالاخره باید نماینده دخالت بکنه،
نباید دخالت کنه، قاعدتا نباید دخالت کنه. بله، نماینده باید که کار بخواهد.
بله،
و اگر کار نکرد از طریق مکانیزم هایی که داره فشار بیاورد که حقوق مردم تامین بشه. مثلا فرماندار خوب کار نکرد از طریق وزیر کشور و استاندار، اگر حالا هر کدوم از دستگاه ها خوب کار نکرد از طریق وزیر مربوطه و اداره کل مربوطه در مرکز استان به اینها و خود همین ها هم ازشون کار بخواد، کار بخواد
و بذار که این نیست و شرطیه.
بله
شرطیه.
از حالا اگه قرار باشه مسئولی رو پیشنهاد بدید واسه شهرستان، تخصص خودتون مهم تر یا تعهد؟
هر دو.
بعد
تخصص و تعهد دو باله، اگر انسان نداشته باشه حتما به زمین خواهد.
بومی و غیر بومی بودن در تو مهم هست؟
قطعا بومی برام مهم، قطعا برام بومی مهم.
چرا؟
برای اینکه بومی با یک عرق و با یک به هر حال تلاش ویژه‌ای کار خواهد کرد.
چون که ملاقات تعهد تخصصا درش کمتر از این فرداده
نه نه، حتما تو شهر ما این به هر حال توهین به مردم شهر ما هست. شهر ما همه چیز دارد، بهترین مدیران رو دارد. شهر ما مدیرانی دارد در حد وزیر که میبینید میرن وزیر میشن، معاون رئیس جمهور، در حد خود رئیس جمهور ما توی شهر آدم هایی داریم که میتونن کشور رو اداره کنن. چرا آخه ما از پتانسیل اینها و از حتی حداقل مشورت اینها برای اداره شهرمون استفاده نمی کنیم؟ ما یک شهر غنی هستیم، تو همه زمین ها الحمدلله غنی هستیم.
و اگر نماینده شدید الان وعده‌ای به مردم میدید که اون رو حتما عملی کنید؟
نه، یه قول وعده مردم بدید.
نه نمیخوام، نه من فقط به طور کلی دارم عرض میکنم که اگر انشاءالله مردم به ما اعتماد کردن، ما تلاش میکنیم پیشرفت همراه با عدالت رو برای شهر و روستا داشته باشیم. تلاش میکنم خدمتگزار خوبی برای مردم باشم و نوکر خوبی برای مردم باشم. همین
چگونگیشون کردن نمیدین پیشرفت همراه با عدالت؟ چون گفتیم میخواید برنامهاتون برای کنم بعدم توضیح
بدیم. من واقعیتش اگه بخوام توضیح بدم بعضی از مسائل رو صحیح حالا نمیتونم اینا رو بگم، حالا انشالله من در وقت خودش این رو توضیح
و دو تا سوال شخصی درباره خودتون. گفتین اصولگران یا اصلاح طلب یا طرف؟
اگر به نه اگر به این به اصطلاح تعریف های سیاسی باشه از بنده اصول دارم، و اگر خود تعریف خود کلمه باشد نه، ما هم اصولگراییم هم اصلاح طلب. حضرت امام حسین هم اصلاح طلب بوده.
هزینه های انتخاباتتون چجوری تامین میشه؟
من وام گرفتم، بخشی رو داشتم، خیلی من هزینه زیادی نخواهم داشت، یک هزینه کاملا متعارف تبلیغاتی دارم که اون رو هم بیشتر وام گرفتم. محل وامش هم تو همین شهرستان هست.
اندازه همون وام فقط میخواید مصرف
کنید؟ بله بیشتر هم هزینه
نه. بعد ببینم که کاندیدای خاصی کنار خواهید رفت یا نه، احتمالاً تا آخر هستید.
خب حالا 10 تا کلمه ما میگیم، ان شاء الله اولین کلمه یا اولین جمله ای که به ذهنتون عبارت به ذهنتون
10 تا کلمه رو ما میگیم. من 10 تا کلمه رو به ترتیب میگم، شما اولین کلمه یا اولین عبارتی که خواهشاً به ذهنتون میاد
احمدی نژاد خوب و بد.
اصلاح طلبی
شعار خوبیه.
بانوان
از دامن زن مرد به معراج می رود.
اصولگرایی
انشاءالله که هممون بتونیم اینطور باشیم.
جوان
شور نشاط.
سید علی خامنه‌ای
امام.
تشکر می‌کنم.